كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم به نام او که بخشاینده باشد به ملک خیشتن پاینده باشد خداوند عزیز مهرپرور که دائم مهربان بر بنده باشد الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت ایرانیای عزیز شبتون بخیر باشه هر کجا که ما رو تماشا میکنید و همه ایرانیایی که خارج از کشور و عزیزان فارسی زبانی که در گوشه و کنار دنیا ما رو تماشا میکنن به شما هم وقت بخیر عرض میکنم و از همینجا و از جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ارادت خودم رو خدمت شما تقدیم میکنم برنامه کلمه طیبه مثل معمول روزهای دوشنبه یا بهتر بگیم دوشنبه شبها این ساعت ما مهمان خانه های شما میشیم و این برنامه رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر کس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد خداوند متعال هزار مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه پس دل و جانمون رو مصفا میکنیم و خانه های دلمون رو نورانی و زبانمون رو معطر و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب بفرمایید که از حال هوای شهرتون منطقتون اونجایی که ما رو تماشا میکنید چه خبر امیدوارم که هر کجایی که هستید شبتون آرام باشه و شبها و روزهای بهاریتون همیشه بهاری باشه دلتون هم بهاری باشه دلتون هم نورانی باشه خب ما در خدمت دو تا کارشناس عزیز از شاگردان برجسته حضرت آیت الله حسینی قزوینی اساتید بزرگواری که دوشنبه شبها برنامه کلمه طیبه برای شما چهره اینها ناماشنا هست حاجی یزدانی و حاجی ابوالقاسمی استاد یزدانی ما احترام میکنیم به سادات ابتدا به شما سلام
میکنم و رحمت الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدا كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم جناب اسماعیلی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید
ان شاء الله خیلی متشکرم آقا خوش آمدید حضرت ابوالقاسم خدمت شما سلام عرض می‌کنم خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصياء مصابيح الدجى و صل علی من بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبت الارض و السماء مولانا صاحب العصر و زمان خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن خدمت شما هستم
ان شاء الله شما هم خوش آمدید خیلی متشکرم خدمتتون عرض بکنم که دو تا میتونید شما ما ارتباط داشته باشید 3123 پیامک شبکه جهانی ولایت هست که میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید اگه سوالی هست حتما ما در خدمت شما هستیم که آقای کیان زحمت کشتن زیرنویس کردن و انشاءالله به موقع هم تلفن‌های برنامه رو زیرنویس میکنیم که شما میتونید تماس بگیرید. حتما صدای قشنگ و دلنشین شما رو خواهیم شنید و نکته نظرات و سوالاتی که مطرح میکنید حتما انشاءالله پاسخگو خواهیم بود با حضور اساتید بزرگوار. حاجی یزدانی، هفته گذشته سوالی رو مطرح کردید، میخوایم ببینیم که آقایون وهابی و شبکه‌های وهابی پاسخ دادن یا نه، و شما ازشون خواستید که یک سند صحیح و یک روایت در واقع با سند صحیح در خصوص فضیلت جناب ابوبکر و جناب عمر از منابع خودشون بیان بکنن. حالا پاسخی دادن، حرفی گفتن یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، متاسفانه جواب منفیه. ما هفته پیش گفتیم اگر قرار هست که با هم دیگه بحث داشته باشیم و مناظره رو در رو که اینها با ما حاضر نشدن، حداقل همین گفتگوی دو طرفه اونا در برنامه خودشون داشته باشن، ما در برنامه خودمون داشته باشیم، سوالی که اونها مطرح میکنه ما جواب دادیم. درباره حدیث ثقلین مفصل جواب دادیم، گفتن یک سند صحیح بدید، ما یک روایت با 6 سند صحیح که 5-6 حداقل 100% صحیح بود نشون دادیم و اینها جوابی نداشتن که بدن. بعد از اون خب ما گفتیم اگر قرار باشه که سوال شما بپرسید ما جواب بدیم، خب ما هم سوال میپرسیم از شما جواب بدید.
بله،
سوالی شما پرسید جواب داده شد، اما سوال ما چی بود؟ سوال هفته قبل ما پرسیدیم شما یک دلیل از قرآن یا روایت یا عقل یا اجماع بیارید که خلافت ابوبکر مشروع هست، خلافت عمر مشروع هست. یک دلیل از قرآن، روایت، اجماع، عقل، قیاس یا هر چیزی، یک دلیل برای ما بیارید که خلافت ابوبکر عمر مشروع هست، شرعی هست. اینو ندارید، خب یک روایت بیارید در فضیلت ابوبکر عمر، یک روایت صحیح و سند که طبق مبنای خود اهل سنت صحیح باشه در فضائل ابوبکر عمر بیارید. ولی خب متاسفانه اینها عاجز هستن،
یعنی وجود نداره که بیارید.
اصلا وجود نداره، اگر وجود داشت قطعا آقای ابراهیمی یا آقای حیدری یا هر کسی دیگه اینها جواب میدادن و همچین روایت رو میوردن، و همچین روایت اصلا وجود نداره. ما مطمئن هستیم اگر دارن بیارن،
یعنی در این کتابای خودشون هم نیست، حتی
نیست در کتابهای خودشون، از صحیح بخاری مسلم بیارن برای ما ببینیم. ما چون البته طبق همون جوری که خودش بررسی سندی میکنه بررسی خواهیم کرد ببینیم که آیا وجود داره واقعا یا وجود نداره. خب البته سوالی دیگه هم مطرح کرده بودن درباره شهادت حضرت زهرا که آیا در کتابهای شیعه و سنی سند صحیحی وجود داره یا نداره. ما اینو جواب داریم هفته پیش، بعد اینها جوابی دادن که انشاءالله جواباشو مطرح خواهیم کرد این برنامه، و کلیپ ما رو البته پخش نکردن. همون کلیپی که بحث شده از زهرا جواب دادیم اینو پخش نکردن، رفتن کلیپ آیه پیشوایی رو پخش کردن، آیه پیشوایی رو استاد ما رو پخش کردن که به هر حال روایت اقرار ابوبکرشون هم خونده بود، همون رو پخش کردن و جواب دادن. البته کلیپ های دیگه از ما پخش میکنن همیشه، اون بحثی که همیشه گفته بودیم هر سیبیلوی بابای آقای حیدر نیست اونو پخش میکنن و خیلی ناراحت هستن که ما چرا گفتیم که هر سیبیلوی بابای آقای حیدری نیست. خب این که قصد توهین ما نداشتیم، اهانت هم نیست در این. یک ضرب المثل است که اگر کتاب امثال الحکم آقای اسمش ده خدا رو ببینن، ایشون اونجا قشنگ گفتن هر سیبیلوی بابات نیست، دقیقا معادل همون هر گرد گردو نیست هست. ما قصد توهین نداشتیم،
این ضرب المثل در
واقع. بله، و اصلا هرگز به اینها توهین نخواهیم کرد. بر فرض من توهین کرده باشم، شما چرا به همه خانواده های شیعه فحش دادید؟ این خیلی مهم هست، و هر شیعه هر جا آقای حیدری رو ببینه قطعا حد قذف رو بر او جاری خواهد کرد، میتونه جاری کنه انشاءالله و جاری خواهند کرد انشاءالله.
چقدر هست حالا بگید که یه موقعی
دیگه مردم حد قذف خودشون دقیقا میدونن، واضح هست که این حد قذف چند شلاق ضرب شلاق هست. ما گفتیم ما به اینها فحش نمیدیم. چرا؟ چون گر به دشنام آورم نام از شما، می شود آلوده دشنام از شما. آقای حیدری اینقدر وضعیتش خراب هست که فحش دادن اگر به اینها کسی فحش بده به فحش دادن توهین میشه در حقیقت. ولی حالا دیگه همین اندازه اکتفا میکنیم.
خب خیلی متشکرم حضرت یزدانی. دوستان بیننده از شما هم متشکر هستیم که از همین ابتدا با ما همراه هستید و برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید. درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان کلیپ شماره 30 رو پخش بکنن تا انشالله پاسخش رو از زبان آقای یزدانی بشنویم. کلیپ شماره 30 رو آقای کیا زحمت بکشین.
حالا آقای هاشمی در همین روایتی که ایشون نقل کرده و در تمام روایاتی که در این زمینه کسان دیگری نقل کردن، اگر ما یک نگاه سرسری بکنیم بسیار بارز به نظر میاد که محور این حدیث آقای هاشمی بر یک شخص است.
بله.
و علوان ابن داوود بجلی است. بعضی اون را علوان ابن صالح میگن، چون که صالح همون صالح ابن کیشان، علوان پسر صالح است. ولا یتابع علی حدیثه ولا یعرف الا به. این عقیلی در ضعفا در جلد 3 صفحه 419 در بیوگرافی یا ترجمه علوان ابن داوود بجلی میگه. و میگه که این روایت درباره علوان ابن داوود میگه حدثنی آدم ابن موسى قال سمعت الهاری قال علوان ابن داوود البجلی و یقال علوان ابن صالح منکر الحدیث. منکر الحدیث آقای هاشمی میدونید که از قوی تر و واضح ترین الفاظ جرح است در حدیث.
بله.
وقتی درباره کسی گفته بشود منکر الحدیث، دیگر هیچ وجهی برای تعبیر اون وجود ندارد.
بله.
یکی هست که مثلا میگه اختلط فی آخر عمره، در اول حدیثش درست بوده صحیح بوده، اما در آخر مثلا مشکلی براش پیش آمده، مشکل حافظه پیش آمده که ضعفش حافظه داشته. اما درباره این وقتی میگن منکر الحدیث، این دیگه کارش تمومه، دیگه هیچ چیزی ازش پذیرفته نمیشود. حالا فرق نمی کند که روایت این صالح علوان ابن صالح را هر کسی میخواد نقل بکنه، وقتی خود شخص مجروح است، منکر الحدیث است، شما بیاید بهش پروبال بده و با تلبیس متاسفانه اومدن آقای ابن عساکر نمیدونم چنین گفته و فلان نمیدونم سیوتی چنین گفته و ابن جریر. آقا وقتی که یک روایتی راویش تا این حد ضعیف است، فلان حسن گفته، بنده به عنوان یک محقق کاری به این ندارم که فلانی حسن گفته یا چی گفته، من رجال این سند را میان بررسی میکنم. یکی تخصصش این نیست که بیاد بررسی رجالی بکنه آقای هاشمی. یک میاد مطلبی را میاره نقل میکنه، یا مجال اون بحثی که مینویسه، اون مطلبی که مینویسه در اون که در کتاب این کارش نیست. پس وقتی که محور حدیث بر این میچرخه، طبیعتا این یک کذاب مشهور هم هست.
خب این کلیپ رو با هم تماشا کردیم که یکی از برنامه‌های کلمه طیبه در واقع هفته گذشته اختصاص داشت به همین موضوعی که این آقایون داشتن بحث میکردن، منتها ظاهرن یکی دیگه از برنامه‌های ما رو گرفتن، کلیپش رو پخش کردن و حالا دارن پاسخ میدن. موضوع از این قرار هست که در واقع در شبکه جهانی ولایت این بحث مطرح شده که جناب ابوبکر هجوم بردن به خانه زهرا سلام الله علیها و روایاتی هم که از کتاب‌های اهل سنت در واقع آمده در همون برنامه مطرح شده. حالا در این برنامه جناب آقای یزدانی، آقای عبدالله حیدری، این روایتی که در واقع هجوم جناب ابوبکر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است، این روایت ضعیف هست و دلیلی هم که میارن میگن راوی اون منکر الحدیث هست. حالا بفهم که آیا این مطلب صحت داره یا صحت نداره، پاسخش رو از زمان شما میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون گفتن که آقای علوان ابن داوود به حال منکر الحدیث هست. اولا تو که استاد علم رجال هستی و این همه ادعات میشه، ما که تا اونجا که در کتابهای اهل سنت جستجو زدیم کسی به نام علوان ما ندیدیم، یا علوان گفتن یا الوان. علوان همون ملوانان اون نیست،
ملوان
زبیل اون نیست، یا علوان هست یا الوان هست.
آن اولش فکر مثلا اشتباه سعدیه، ولی خب مرتب
دو سه بار گفتن. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، من از این کتاب الموجم الکبیر هست که همین روایت رو نقل کرده، اینجوری اعراب گذاشته علوان ابن داوود البجلی، علوان نه علوان.
حتی اینجا که چیزم گذاشته
اعراب گذاری کرده. حالا خود برخی از علما تصریح کردن که به ذم هست. الان مثلا آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب خودش میگه علوان به ذم المهمله، و سکون لام الحنفی. البته این عنوان با اون فرق میکنه، ولی خب کلا کلمه عنوان رو به ضم المهمله گرفته. البته خیلی بحث مهمی نیست، ولی به هر حال باید یه خود توجه باشه.
بازم نیاز به مشق شب،
نیاز به مشق شب هست که ایشون باید این مطلب رو رعایت میکردن که متاسفانه رعایت نکردن. حالا فرض رو بر این بگیریم که حرف این آقا درست هست، اما بحثی که این آقا خوندن در گفتن که آقای چیز ضعیف هست، آقای علوان ابن داوود منکر الحدیث هست و منکر الحدیث از برترین الفاظ جر هست و این مطلب رو ایشون اگه صفحه مانیتور بندر نشون بدید، بله صفحه مانیتور نشون میدن، همین مطلب رو خوندن از آقای عقیلی علوان ابن داوود البجلی و یقال علوان ابن صالح و بعد حدیثش پذیرفته نمیشه و شناخته نمیشه. بعد و حدثنی آدم ابن موسا قال سمعت البخاری قال علوان ابن داوود البجلی و یقال علوان ابن صالح منکر الحدیث. آقا تنها اشکالی که به آقای علوان ابن داوود وارد هست همین هست که گفتن آقای بخاری گفته که این منکر الحدیث هست.
اختلاف منکر الحدیث به چه معناست؟
منکر الحدیث خب معانی مختلفی داره. خب گاهی مثلا سندش ضعیف هست و متنش هم با اعتقادات سازگار نیست، معمولا به این میگن که مثلا از نظر سندی ضعیف هست راوی، روایت یک از راویاش مشکل داره و متنش هم متنیه که با اعتقادات قطعی سنی ها مثلا سازگار نیست. به این مثلا روایت منکر به این روایت میگن. کسی که منکر الحدیث هم میگه راوی است که همچنین روایات رو نقل میکنه همیشه. بله. حدثنی آدم ابن موسا قال سمعت البخاری علوان ابن داوود البجلی فلان ابن فلان منکر الحدیث.
درسته.
این آقا منکر الحدیث است. سندی که نقل میکنه کی هست؟ آدم ابن موسا گفته من از بخاری شنیدم این مطلب رو. ولی خب این آدم ابن موسا رو من در کتابهای اهل سنت گشتم، هیچ شرح حالی از این آقا ندیدم. پس این استناد این حرف به آقای بخاری درست نیست و حقیقت نداره. شما که میگی من محقق هستم، حرف آقای مقدسی رو قبول ندارم، حرف سیوطی رو قبول ندارم، حرف سعید ابن منصور رو قبول ندارم، من به سند نگاه میکنم. خب به سند این حرف هم نگاه میکردی که آیا آقای بخاری همچین مطلبی رو گفته یا نگفته. ما گشتیم در کتاب‌های رجالی آقای بخاری، تاریخ کبیر و صغیر و ضعفای صغیرش و تاریخ اوسطش و تمام کتاب‌های آقای بخاری رو گشتیم، شرح حال از آقای علوان ابن داوود ندیدیم. تنها مطلبی که از ایشون نقل شده همین آقای عقیلی نقل کرده از آدم ابن موسی از بخاری و همین مصدر شده برای جرح این آقا و علمای اهل سنت بر همین مبنا این آقا رو تضعیف کردن.
درسته.
ولی خود آدم ابن موسی که این روایت رو از بخاری نقل میکنه توثیق دربارش وارد نشده، مجهول هست. خود آقای البانی در چندین کتاب خودش این آقا رو تضعیف میکنه. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، این آدم ابن موسی رو من جستجو زدم در کتابهای البانی، یک بار دیگه جستجو میزنم آدم ابن موسی در کتابهای آقای البانی، نه در کتب البانی، همه رو تیک زدم جستجو میزنم آدم ابن موسی جستجو میزنم. خود آقای البانی در کتاب ارواء الغلیل وقتی میخواد یک روایت رو تضعیف کنه و رد کنه، میگه قلت و اسحاق فلانی هست، ثقه هست، فلانی هست، فلانی هست، از روات شیخین هست، میگه ولی آدم ابن موسی من تا حالا تا امروز شرح حالی براش پیدا نکردم. من تا الان شرح حالی برای آدم ابن موسی نیافتم. پس اصل انتساب این مطلب به آقای بخاری مورد تردید هست. کتاب سلسله ضعیفه باز روایت رو نقل میکنه، میگه ضعیف هست. دلیل ضعفش رو چی میگه؟ یکی از دلایل این هست که من آقای آدم ابن موسی رو نمیشناسم. فلانی این آقای جعفر ابن علی ضعیف هست، اما ما قبل اونها همه آدم هایی است که من نمیشناسم اونها رو، از جمله آقای آدم ابن موسی. پس این آدم ابن موسایی که این حرف رو از بخاری نقل کرده خودش توثیق نداره. ما از کجا بفهمیم، یقین کنیم که آقای بخاری همچین حرفی رو زده؟ در کجا گفته؟ بیان به ما نشون بدن. ما محقق هستیم، شما محقق هستی، آقای ذهبی هم محقق بوده. ما باید تا چیزی برامون ثابت نشه نمیپذیریم. اگر اهل تحقیق بودی آقای ابراهیمی، میرفتی مصدر حرف آقای بخاری رو هم پیدا میکردی. و متاسفانه همین حرفی که اینها زدن همین آقای عقیلی از آدم ابن موسی زده مصدر شده برای ضعف این روایت. این جواب اولی ما که اصلا انتساب این حرف به آقای بخاری قابل اثبات نیست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. فرض رو بر این بگیریم که اصلا این آقا آدم آقای علوان ابن داوود ضعیف باشه، اصلا فرض رو بر این بگیریم که این آقا ضعیف باشه، اما این روایت با سندهای دیگه هم نقل شده، با چندین سند دیگه نقل شده که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدین من سندهای دیگه این کتاب رو هم براتون بخونم. این کتاب انساب الاشراف هست مال آقای بلازوری متوفای 279 هست که آدم مشهوری هست. در این کتابش صفحه 4430 روایت دیگه رو نقل میکنه، حفص ابن عمر، هیثم ابن عدی، یونس ابن یزید الایلی از زهری که همون روایت هست تا آخرش، البته متنش فرق میکنه، که از عمر نقل میکنه که من دوست داشتم خانه حضرت زهرا رو، خانه فاطمه رو تفتیش نمیکردم، حتی اگر علی با من میجنگید، حتی اگر علی با من جنگیده بود، وددت انی لم افتش منزل فاطمه ولو نسب علی للحرب، حتی اگر علی برای جنگ با من آمده بود و با من میجنگید. این هم البته سند دیگه هست، ما نمیگیم البته سندش صحیح هست، ولی خب در کنار اون میتونه تقویت کنه. این دو تا سند. سند دیگه هم باز این روایت داره در کتاب تاریخ اون که گفتم مال انساب الاشراف در جلد 10 از این چاپ ما هست، جزء 10 از این چاپی که بنده داشتم در انساب الاشراف جزء 10 صفحه 346 صفحه 346. خب آقای ذهبی در تاریخ الاسلام خودش، صفحه مونیتور بنده اگر نشون میدید، در تاریخ الاسلام خودش یک سندی دیگه هم برای این روایت نقل میکنه. در تاریخ الاسلام که میبینید دوستان عزیز، این تاریخ الاسلام هست، بله، و در صفحه 118 از این کتاب از جلد سوم از کتاب تاریخ الاسلام همین روایت رو نقل میکنه که لم اکن کشفت بیت فاطمه و ترکته و این اغلق علی الحرب، باز عبارات مختلف هست. در آخرش چی میگه؟ میگه رواه ها کذا و اطول من هذا ابن وهب. ابن وهب همین روایت رو به همین صورت و حتی طولانی تر از این نقل کرده. از کی نقل کرده؟ از لیث ابن سعد، از صالح ابن کیسان. دیگه اصلا علوان ابن داوودی در سند وجود نداره که بخواد ضعیف باشه یا ضعیف نباشه. میگه ابن عائض هم همین به همین صورت نقل کرده، اصلا علوان ابن داوود در سند روایت وجود نداره. یعنی در اون سندی که ما خواندیم لیث ابن سعد از علوان، از صالح ابن کیسان بود، ولی در این سندی که آقای ذهبی در تاریخ الاسلام خودش نقل میکنه اصلا علوان ابن داوود وجود نداره. همه رواتش از بزرگان اهل سنت و سندش 100% صحیح است. لیث ابن سعد از صالح ابن کیسان، دیگه اینجا انقطاعی هم وجود نداره. اگر داشت و نمیتونیست لیس از صالح ابن کیسان نقل کنه، خود آقای ذهبی متذکر میشد اینجا، ما متذکر نشده، پس سند هم متصل هست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این دو تا جواب دوم ما گفتیم. باز جواب اول اصلا استناد این سخن که منکر الحدیث باشه به بخاری درست نیست. جواب دوم ما این هست که این روایت سندهای دیگه هم نقل داره نقل شده. و جالب هست که خود آقای ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه هم همین روایت رو نقل میکنه و اصلا این سند در او وجود نداره، آقای علوان ابن داوود در او وجود نداره. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید، بله، این کتاب عدت الصابرین هست مال آقای ابن قیم الجوزیه جلد اول صفحه 179 که میبینید دوستان عزیز متوفای 751 هست، همون زرعی دمشقی معروف شاگرد ابن تیمیه همین روایت رو نقل میکنه. اما در سند این روایت این آقای علوان ابن داوود اصلا وجود نداره. بله، لیث از ابن سعد، از صالح ابن کیسان، از حمید ابن عبدالرحمن، از پدرش همین روایت رو نقل میکنه. همین روایت هست از اوف از ابوبکر، همون داستان رو نقل میکنه، ولی متاسفانه آخر روایت اونجایی که اعترافات ابوبکر هست رو حذف کرده متاسفانه. اولش رو نقل میکنه، اول همون روایت هست، ولی آخرش رو دیگه اونجایی که به ضررش هست رو حذف کرده. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این تا اینجا دو جواب و جواب بعدی ما که حتی گفتیم چون تا اینجا سه تا سند شد، یکی علوان هست که فرض کنیم منکر الحدیث باشه، یکی آقای انصاب الاشراق بلازوری نقل کرده که اصلا با این سند کامل متفاوت هست، از زهری نقل کرده. سند سوم که صحیح هست، تمام رواتش ثقه هستن، علوان در او وجود نداره، که ابن قیم الجوزیه نقل کرده و آقای ذهبی. و تعدد طرق حداقل در اینجا وجود داره و همونطور که بارها ما این مطلب رو خوندیم، آقای ابن تیمیه میگه تعدد طرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا. وقتی سند یک روایت مختلف شد، تعدد طرق همدیگر رو تقویت میکنه، مثل نخهای ضعیفی که کنار همدیگه وقتی قرار بگیره تقویت میشه. تا اونجایی که میگه ولو کان ناقلون فجارن فساقا، حتی اگر راویانش فاسق و فاجر هم باشه، ولی چون سندها متعدد هست ما میپذیریم. این قاعده است در کتاب کتب و رسائل ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26 آمده این مطلب. این جواب دوم ما. جواب سوم هم که علمای اهل سنت این روایت رو گفتن حسن هست. خود علمای اهل سنت ما هفته پیش هم نشون دادیم که آقای سیوطی نقل میکنه که میگه این روایت سندش حسن هست. در مسند فاطمه که ما بارها و بارها این مطلب رو نشون دادیم، کتاب مسند فاطمه است، این همون روایتی است که براتون خوندیم. و این که نقل میکنه صاد و قال انه حدیث حسن، صاد منظور سعید بن منصور هست در سنن خودش که بارها نشون دادیم گفته حسن هست. و همچنین آقای ضیاءالدین مقدسی در کتاب الاحادیث المختاره در جلد اول از این کتاب در صفحه 89 و 90 از این کتاب این روایت رو میگه سندش حسن هست. خب ایشون میگه ما نمیتونیم بپذیریم، آقای پیر ایشون برای ما خیلی ارزش نداره. ولی خب آقای ذهبی ببینید از ضیاءالدین مقدسی چه تعبیراتی داره. اگر صفحه مانیتور بنده نشون میدید تذکرة الحفاظ هست درباره ضیاءالدین مقدسی چی میگه. الامام، العالم، الحافظ، الحجه، محدث الشام، شیخ السنه ضیاءالدین ابو عبدالله فلانی فلانی، که بعد در آخر مطالب بسیار عجیبی درباره این آقا میاره. این آقا با این وضعیتش، با این وزنش میگه این روایت حسن هست. اما آقای نسل ما که کاف هم بر فتحش ثقیل، فتح بر کافش ثقیله، میگه نه روایت ما قبول نداریم، ما محقق هستیم. شما اگر محقق بودی فتح بر کاف ثقیل نبود، علوان رو حداقل اسمش رو بلد بودی بخونی. ما حرف شما رو بپذیریم، حرف آقای مقدسی رو یا حرف آقای سویتی رو. سویتی با اون عظمتش نقل میکنه میگه روایت حسن هست و هیچ اشکالی به این نمیگیره. مقدسی میگه روایت حسن هست، اما این آقا میگه نه من محققم، اما نمیره درست تحقیق نمیکنه، اون تکلیفش رو درست انجام نمیده. اگر تکلیفش رو درست انجام داده بود میرفت میدید که آقای منشأ حرف آقای بخاری کجاست، که آدم ابن موسی بود و دیدیم که توثیقی درباره او وجود نداره و مجهول هست. پس دیدیم که بالاخره در این مشق هفتهشون هم ایشون دیگه نمره نیوردن به نظر من.
خیلی متشکرم حاجی یزدانی. حاجی ابوالقاسمی، در خصوص بحث اینکه جناب ابوبکر هجوم بردن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که مفصل ما بحثش رو هفته های گذشته تو برنامه مختلف، الان هم دو سه تا مورد از سندها رو در واقع بیان کردن آقای یزدانی. بعد ایشون اشکال بین کرده بودن که سند ضعیف هست و منکر الحدیث هست، و ادعای دیگه هم کرده بودن آقای ابراهیمی که هر کس منکر الحدیث باشه کارش هم تمامه، یعنی زیراب رو اصولی زدن و گفتن هیچ توصیقی در حق او تاثیرگذار نیست. حالا این مسئله آیا با مبانی رجالی اهل سنت سازگار هست یا خیر؟
خب ایشون متاسفانه ادعای تحقیق میکنه ولی یحقیق هم نمیکنه. علمای اهل سنت به صراحت گفتن حتی کلام خود آقای بخاری که منکر الحدیث گفته باشه، اگه ثابت هم بشه، اگه تصویر موتور دست بکنن، تصویر موتور میاد در اتاق فرما. بله، این کتابی که ملاحظه میکنید لسان المحدثین یا معجم مصطلحات المحدثین در همون برنامه مکتبات شامل هم هستش، اگر ملاحظه کنید لسان المحدثین، به همین آقای هاشمی بگید، بگید آقای هاشمی شما که دارین برنامه رو بیارین، برنامه رو کلمه منکر الحدیث و مجمل رو با هم جستجو بزن ببین چی میاد. میگه قول بخاری که میگه من فلانی منکر الحدیثه، این مجمله. منکر الحدیث یعنی چی؟ نمیدونیم یعنی چی. خب مشکل چی هست؟ چه گیری داره؟ نمیدونیم. به میگن جرح مجمل. جرح مجمل یعنی اشکالی که بیان نکرده چی بوده. و هادا مجملون لعدم معرفت سبب هازت ترک. اگرچه بعضی ها کلام بخاری و مفسر میدن، اما فلعمده علا ما قررتو، که این جرح جرشی به حساب میاد، جرح مجمل است. خب حکم جرح مجمل چیه؟ جرح مجمل در همون مکتب جامع الکبیر بیان الوهم و الایهام و کتاب زیادی هم هست، میگه که اگر جرح مجمل باشد تسائر الجرح المجمل لا یلتفت الیه، اگر تفسیر نداشته باشه جرح مجمل، اگر تفسیر نداشته اصلا توجه بهش
نمیشه.
خب شما که ادعا میکنی متخصص علم رجالی، این قاعده خیلی ساده جرح مجمل، آقا این منکر حدیثه، خب مجمل چی؟ منکرش یعنی چی؟ خودشون تعالی یزدانی تمام دادن گفتن که حالا گایقا سند ضعیفه، گایقا مخالف عقیده ما، با کجا عقیده شما مخالفت داره؟ چه اینی توش هست؟ این آدم دروغگوز، فقط به دل ما نمیشه حدیثش. این معنای منکر خلاصش خلاصش اینه، یعنی خلاصه به دل من این حدیث نشست. لذا آقای سیوتی میاد میگه حدیث حسنه، اون یکی حالا میگه نه این منکره. اگه به دل دیگه این جور به اصطلاح تضعیفات رو خود علمای اهل سنت تصریح کردن ارزش علمی نداره. اگر شما محقق بودی باید میدونستی که جرح مجمل، اگر دوباره لطف کنن تصریح مایتو رو، لا یلتفت الی اذا لم یفسره کسائر الجرح مجمل. بنابراین دیگه نه بیا آقا گفتن راجبش منکر حدیث، اصلا فرض کنیم همه علمای اهل سنت از اول تا آخرم با سند معتبر گفته باشن این آقای علوان ابن داوود منکر حدیثه، باز فایده نداره، جرح مجمله. اینقدر این شخص هنوز جزئیات علم رجال رو نمیدونه، میاد ادعا میکنه من متخصص هستم، محقق هستم. این یک نکته. اما حالا ایشونو به مبنای خودش میگیریم، فرض بگیریم شما گفتی منکر حدیث، دیگه بدترین حرفی که فحشی که به یک راوی میشه داد، اصلا تو منکر حدیثی، خب باشه اینو شما میخوای بگی. میبینیم اساتید آقای بخاری تعداد زیادی هستن، ما فهرست کردیم. خالد ابن مخلد قطوانی از شیوخ بخاری بوده، بعد در تهذیب و تهذیب بعد از ذکر این شخص میگه چی؟ میگه صدوق ان شاء الله قال ابن سعد منکر الحدیث مفرط التشیع. من اگه جسو بزنم منکر الحدیث مفرط التشیع، ببینید چی برای شما میاره همین عبارت رو. در بر اینجاست راجع به این شخص میگه چی؟ کان ضعیفاً منکر الحدیث. این شخص چی بوده؟ از شیوخ بخاری است، من رجال صحیح، از راویای صحیح بخاری است، منکر الحدیث.
خب منکر الحدیث ایراد داره که پس
بر نهایت دیگه جرحی است که در مورد یک راوی اومده. خب باشه ما قبول کردیم، اینم وضعیت صحیح بخاری شما. خب شما که میخوای حرف بزنی، چند سال قبل ایشون اومد راجع به روایت غضب حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر و عمر گفتش که این روایت راویش زهری است و زهری به اصطلاح مدرج ادراج داره، بنابراین این روایت نمیشه قبول کرد. اون دست شما درد نکنه، اگر بخواد ادراجات زهری رو ببرید کنار، چون که زهری مدرج است، در صحیح بخاری 500 تا روایت داره، 500 تا روایت صحیح بخاری شما بده زباله، چون آقای زهری نقلش کرده. یعنی گاهی اوقات بعضی از این افراد میان برای به اصطلاح اثبات عقیده خودشون یک سری حرفایی میزنن که فاتحه کل مذهب و عقیده اونها رو میخونه، بعدش هم میگن ما تحقیق کردیم. و با شما تحقیق بکنید. آقای احمد ابن حنبل راجع به این شخص میگه از پدرش نقل میکنه که له احادیث مناکیر و قال ابن سعد کان متشیعا منکر الحدیث مفرطا فی التشیع و کتب عنه للضروره تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 101. این یک شخص. نفر دوم نعیم ابن حماد، دیگه خیلی مشهور این شخص. ابن حجر میگه من خودم با خط ذهبی خوندم. میاد میگه چی؟ تفرد بهی نعیم، روایت فقط نعیم نقل کرد، یه روایتی است، و هو منکر الحدیث علا امامته. حالا اگر هم جستجو بزنم بیارم که دوستان ببینن، منکر الحدیث علا امامته. الله فعلا نیورده، بل پیدا شد در الامال المطلقه جلد 1 صفحه 147 و قرأت به خط ذهبی ان هذا الحديث لا اصله ولا شاهد تفرد به نعیم و هو منکر الحديث علی امامته. امام اهل سنت منکر الحديثه. بعد خودش هم که قلت نعیم من شیوخ البخاری، از اساره بخاری هم هست. ولم یطعن فی احد بحجه، هیچ کم هیچ دلیلی واضح برای تضعیف این شخص نیاورده. بله مثل علوان، علوان ابن داوود توثیق داره، ابن هبان توثیقش کرده، این آقا میگه نه، چون که روایت بر ضد خلیفه اول نقل کرده میشه چی؟ میشه ضعیف. همونطوری که در طرف مقابلش وقتی حدیث طیر رو برخی دیگه از راوی های ثقه‌شون نقل کرده بود که امیرالمومنین برترین شخص بعد از رسول خداست، نه این دلم به این روایت راضی نمیشه، قلبم شهادت میده این روایت دروغه. خب این روش تصحیح و توصیف اونهاست. بعدش هم میان میگن ما اهل تحقیق هست. نفر دوم، نفر سوم اسماعیل ابن عبدالله که از اسناد بخاریست. آقای ابن حجر راجع به میگه قال الازدی منکر الحدیث، جدا خیلی منکر الحدیث بود، وقت حملان ازش بخاری روایت نقل کرده. این رو آقای ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 1269 آورده. نفر بعد حسان ابن حسان یا ابی عباد که معروف به حسان ابن حسان بصری است، بخاری ازش روایت زیاد داره. میگه چی؟ قال ابو حاتم منکر الحدیث، دقیقاً کتاب خود ابو حاتم هست، مثل ماجرای علوانش که در کتاب بخاری نیامده باشه. اینجا در کتاب خود ابو حاتم راجع به او گفته چی؟ در کتاب الجرح و التعدیل جلد 3 صفحه 238 میگه حسان ابن حسان ابن ابی عباده، تا اینجا که میاد مثل که چی؟ میگه هو شیخ منکر الحدیث، شیخ است و منکر الحدیث، استاد روایت هست اما منکر الحدیثه. همین شخص در بخاری چندین روایت داره. چیکار میخوای بکنید شما؟ ما از شما قبول میکنیم، اصلا فرض بگیرید ما از این روایت صرف نظر کردیم، اصلا فرض بگیریم شما کل صحیح بخاری رو بذار کنار. چرا؟ چون درش منکر الحدیث هست، راویای بوده منکر بودن. این وضعیت صحیح بخاری شماست. شما عقیده اهل سنت از ابتدا تا حالا که اجماع دارن بر صحت تمام روایت بخاری بذار کنار. چرا؟ چون که چندین نفر درش منکر الحدیث هست. این وضعیت افرادی که اومده. جالبتر از همین ها خود آقای الوانی که یه وهابیون میبرسنش، میاد راجع به روایت النذر و نذران در از سلسله تا صحیحه جلد 1 صفحه 478 و 479 میگه که این روایت رو ابن جارود نقل کرده و چه که و اشخاص دیگری. قلت و هادا اسناد صحیح رجال و کلهم ثقات، میگه همشون ثقن، رجال البخاری، راویه بخاری هستن غیر خطاب. خطاب کیه؟ هو ابن القاسم. بعد میاد میگه هو ثقتون، اما قال البردعی منکر الحدیث. خود البانی با این که راوی منکر الحدیث میگه چی؟ میگه این قبوله. بنابراین اینها رو ما به هیچ وجه نمیتونیم بیاییم تضعیف بگیریم، چون بخاری از منکر الحدیث مثل باران روایت نقل کرده، خیلی راویاش منکر الحدیث بودن. نکته دیگه هم که ما عرض بکنیم و بحث اینجا رو تمام بکنیم اینه که آقا این علوان ابن داوود توثیق هم داره صریحاً. بابا صریحاً ابن هبان او رو در ثقات خودش آورده. ثقات ابن هبان چه کتابی است؟ من اگر عرض بکنم خدمت شما، از جمله عبارات آقای شعیب ارنعوت محقق کتاب صحیح ابن هبانه، بعد از نقل کلام ذهبی میگه و من هنا برزت اهمیت و توثیق ابن هبان. اهمیتش اینجا مشخص میشه. ول اهمیت ها فقد اعتمد الحافظ المزی على کتاب ثقات له، مزی بر کتاب ثقات ابن هبان تکیه کرده و اینقدر مقیده که هر کسی که ابن هبان توثیقش کرده باشه اینجا میاره به عنوان کلام ابن هبان نقل میکنه. ابن حجر هم همینطور، اما متاسفانه بعضی که بلد نیستن میان میگن ابن هبان متصاحب بوده. نه این حرف ها نیست، اینطور نیست. محققین خود وهابی همین حرفو زدن. آقای ذهبی در کتاب المقضه میگه و ینبوع معرفت افتقاد تاریخ البخاری و ابن ابی حاتم و ابن حبان. سرچشمه شناختن آدم های ثقه نزد اهل سنت که کدوم کتاب هاست؟ تاریخ بخاری است، کتاب آقای ابن ابی حاتمه، کتاب ابن حبان، یعنی کتاب ثقاتش. میخوایی ثقات رو بشناسی برو سراغ این کتاب ها. خب این آدم به عنوان کارشناس رجالی اهل سنت آقای ذهبی میاد میگه چی؟ میگه اگر میخوای راوی های معتبر ما رو بشناسی برو سراغ ثقات ابن هبان. ابن هبان هم این شخص رو ذکره بشه آورده به عنوان ثقه. بعد این آقا میگه نه، این چون حالا یک شخصی مجهولی نقل کرده از او که منکر حدیثه، این میشه دیگه در پایین ترین درجه ضعف. یعنی ببینید چقدر میان مطلب رو برعکس میکنن. در حقیقت روایت طوریست که جای انکار نداره، لذا سیوتی با اینکه اینقدر متخصص علم رجال و ترجیب و راوی داره، اصلا کتاب رجالی داره، لذا در کتاب الاحادیث المحترمه نجبت رو حسن دونستن. بزرگان رجال حسن میدونن راه فراری از تحسین این روایت نیست و این روایت به خوبی ثابت میکنه که به خانه حضرت هجوم بردن و طبعات دیگری که بوده. خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکرم. من تصورم بر این بود که حالا ایشون به راویان در واقع شیعه حالا مسلط نیستند و اطلاعاتی ندارن، اون بحث کشی و کشی و که مطرح کردن ما مشق شب بهشون دادیم، حالا فهمیدیم که نه، حتی به راویای اهل سنت هم اطلاعات کافی ندارن و علوان رو علوان میگن و ما مجبور هستیم که یک بار دیگه به ایشون مشق شب بدیم که ایشون 10 مرتبه بنویسن که این راوی رو خوب بشناسن و بهش توجه بکنن که اگه خواستن تو رسانه مطرح بکنن اینجوری ضایع نشه. پس انشالله جناب شهاب ابراهیمی توجه به این موضوع داشته باشه که 10 مرتبه از روی کلمه عرض شود که علوان بنویسن که دیگه علوان نخونن. البته ایشون احتمالاً دست ما ناراحت میشن و بعد توی برنامه دیگه این مطلب رو بیان میکنن، ولی ما مجبور هستیم که سال تحصیلی داره تمام میشه، ولی خب ایشون هنوز غلط املایی داره که انشالله اینا رفع بشه، نمره خوبی بتونیم بهشون بدیم. بریم یک میان برنامه ببینیم، همچنان کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود ده نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به تلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
در مخزن لایموت دردانه علی است، در مخزن لایموت دردانه علی است، در کون و مکان امیر و فرزانه علی است، در کعبه قدم نهاد تا بر همه کس معلوم شود که صاحب خانه علی است. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که علی سید و آقای انسانها در دنیا و آخرت است. درود و سلام میفرستیم به روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و آرزو میکنم که خداوند متعال نصیب همه شما بینندگان عزیز بکنه زیارت حرم باصفا نورانی و ملکوتی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. امیدوارم که شما هم ما رو تنها نگذارید، همراه ما باشید و برنامه کلمه طیبه رو تا آخر تماشا کنید. تقریبا ما تا ساعت 22:45 حدودا در خدمت شما خواهیم بود. اما درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان کلیپ شماره 31 رو پخش بکنن تا انشالله این شبهه‌ای که مطرح شده پاسخش رو از زبان استاد یزدانی بشنویم.
و این کل این جمله چی هست آقای هاشمی؟ این کل این جمله لم اکتشف یا لیتنی چی بود عبارت؟ فبدت انی لم اکن اکشف بیت فاطمه و ترکته و این کانو قد غلقوه علی الحرب علی الحرب یا علی الحرب. خب این من دوست داشتم که بیت فاطمه را، خانه فاطمه را باز نمی کردم و می گذاشتم به حال خودش. این جمله کجا چه ربطی دارد به این که ابوبکر و عمر حمله کردند، زدن، کشتن، پهلو شکستن، سقف جنین کردن، نمیدونم این همه دروغ و این همه گزافه‌گویی که درست کردن بر اساس یک روایت جعلی جان از بیماری قلبی میدهد.
خب حاجی یزدانی، جناب شعب ابراهیم باز هم افاضه فرمودن و در خصوص این روایتی که نقل هست و معتبر از هجوم جناب ابوبکر به خانه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، بحث آتش زدن در و بحث شهادت، این روایتی که تو این زمینه نقل شده اشکال دلالی بهش گرفتن و گفتن که در واقع این روایتی که آمده این رو ثابت نمی‌کنه این موضوع رو. حالا میخوام پاسخش رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب و پارسال بود فکر کنم در همین ایام یه برنامه مفصلی درباره این روایت داشتیم و حدود 14 مورد از چیزهایی که همین یک روایت ثابت میکنه رو اونجا بررسی کردیم. همین یک روایت با همین جمله‌ای کوتاه میشه مطالب متعددی رو حالا کسای دیگه میتونن بیشتر فکر کنن و بیشتر پیدا کنن از همین روایت. خب من به چند مورد وقتمون کم هست بذات خلاصه اشاره میکنم. اولین چیزی که این روایت ثابت میکنه این هست که ابوبکر به خانه حضرت زهرا هجوم آورده و اقرار ابوبکر رو به خانه حضرت زهرا که هجوم آورده ثابت میکنه.
بله.
خانه این که پیغمبر بدون اجازه وارد نمیشد، همیشه در میزد. جبرئیل هر وقت وارد میشد یک بار از خدای متعال و بار دیگر از پیغمبر خودش اجازه میگیره. خب ما داریم در حدیثی که ساکی با اجازه خدا و سپس با اجازه پیغمبر وارد شد. ولی اینها بدون اجازه این خانه رو حد که حرمت کردن و به زور وارد خانه شدن، خانه ای که جبرئیل بدون اجازه وارد نمی شد. و اون شعر معروفه که محمد کاظم قزوینی هست که شعر خیلی جالب هست، یا عجبا یستعذن الامین و علیهم و یهجم الخؤون، که خب خیلی جالب هست. ما اون شعر اون سال مفصلش رو خوندیم. عجیبه که امین جبرئیل امین اجازه میگیره، اما ابوبکر به زور وارد خانه فاطمه میشه، اونو حد که حرمت میکنه. این یک مسئله. مطلب دوم، هجوم به خانه ابوبکر به دستور به خانه حضرت زهرا به دستور مستقیم خود ابوبکر بوده. این نبوده که عمر یا قنفذ یا مغیره یا خالد بن ولید یا بقیه اینها بدون اجازه آمده باشن و کار رو انجام داده باشن. اگر بدون اجازه او بود که دیگه نیاز به پشیمانی نداشت، ای کاش نمی کردم معنا نداشت. این ثابت میکنه که خود ابوبکر دستور داده برید به زور به وارد خانه فاطمه میشید و کارهایی که اتفاقاتی که بعدش افتاده. و این هست که اظهار پشیمانی میکنه. اما آیه قرآن کریم میفرماید فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. مطلب سومی که این روایت ثابت میکنه عدم رعایت احترام رسول خداست. خب هر کاری حضرت زهرا کرده بود شما به احترام رسول خدا از او انتقام نمی گرفتید. حضرت رسول خدا این همه برای شما زحمت کشیده بود، شما را از اون وضعیت فلاکت بار بیرون آورده بود، دین اسلام را آورده بود، شما چرا احترام پیغمبر رو رعایت نکردید و به زور وارد خانه شدید که خود پیغمبر می فرماید خانه فاطمه و علی از خانه انبیا هم بالاتر هست مقامش. خب روایات شو قبلا خوندیم، اگر بخوایم به اون روایت بپردازیم وقتیمون کم هست و نمی رسیم. مطلب سومی که ثابت میکنه، ظلم هایی که به حضرت زهرا کردن ما رو به یاد ظلم هایی میندازه که به خود پیغمبر کردن. این اولین ظلم به خاندان پیغمبر نیست. همین هفته قبلش در قضیه رضیت الخمیس عمر ابن خطاب رسما به پیغمبر خدا گفت این هذیان میگه. خب توهینی زشتر از این میشه کسی به پیغمبرش بگه؟ پیغمبر خدا میگه او جز وحی نمیگه، عمر میگه نه اون هذیان میگه. این اولین بار نیست، این دومین بار هم نیست، این سومین بار هم نیست. ظلم هایی که اینها به پیغمبر کردن یکی دوتا نیست. از جمله جالب هست که خود علمای اهل سنت نقل کردن، آقای ابن حزم اندلوسی در کتاب خودش که ظلمی که ابوبکر و عمر و عثمان کردن، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، روایتی رو نقل میکنه آقای ابن حزم اندلوسی که ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحة و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم ارادوا قتل النبی و القاءه من العقبه في تبوک. ابوبکر و عمر و عثمان و طلحة و سعد بن ابی وقاص که خدا از اونها راضی باشه، اینها می‌خواستن پیغمبر رو بکشن و از گردنه در تبوک بیاندازن پایین. بله، البته میگه روایت موضوع هست. چرا؟ چون در سندش آقای ولید بن جمعه هست که این ضعیف هست، ولی ولید ابن جمعه از بزرگترین روات اهل سنت هست، از روات صحیح مسلم هست، وثاقتش ثابت هست. تنها اشکالی که میگیره همین هست و این اشکال رفع شده است، پس سند روایت هم معتبر هست که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص میخواستن پیغمبر رو بکشن، خدا از اونها راضی باشه، طبق حرف آقای ابن حزم اندلوسی. المحلا جلد 11 صفحه 224 این مطلب رو نقل میکنه. این سه مورد. ممنون هستیم از اتاق فرمان که این روایت برای ما ثابت میکنه. و مورد چهارم این که حد که حرمت خانه حضرت زهرا یک گناه بسیار بزرگ از دیدگاه خود ابوبکر بوده. چرا؟ چون ابوبکر هرگز تلاش نمیکنه که توبه کنه، فقط اظهار پشیمانی میکنه و میگه فودت تو انی لم اکن کشفت بیت فاطمه، اما نمیره از کسانی که به هر حال باقی مانده های حضرت زهرا هستن از اونها رضایت بگیره، بگه اشتباه کردم شما ببخشید. از خود حضرت زهرا هم به هر حال اینها به هر حال چیز نکردن، رضایت نگرفتن و این توبه، توبه نصوح نیست و فایده ای نداره و گناه بسیار بسیار نابخشودنی از دیدگاه خود ابوبکر بوده. و اگر گناه نابخشودنی نبود حداقل آقا توبه میکرد، تلاش میکرد برای توبه کردن. و این مصداق این آیه قرآن کریم هست که یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم لعنته ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. کسی که توبه نکنه، گناهی به این بزرگی رو انجام بده، مصداق قطعی این آیه قرآن کریم هست. مطلب پنجمی که ثابت میکنه این هست که کسانی که در خانه حضرت زهرا جمع شده بودن قصد جنگ نداشتن. خود ابوبکر میگه و این کان و قد اغلقوا علی الحل، حتی اگر اونها در رو برای جنگ بسته بودن، حتی اگر از خانه برای سنگر جنگی استفاده کرده بودن، ای کاش من به او حمله نکرده بودم. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که در خانه حضرت زهرا جمع شده بودن قصد جنگ نداشتن، زانوی غم بغل گرفته بودن، در رسای پیغمبر گریه میکردن، قصد جنگ کار به کار کسی نداشتن، ولی ما حمله کردیم، ما بودیم که هجوم آوردیم. این مطلبی است که ثابت میشه از این روایت که اونها قصد جنگ نداشتن. و حتی اگر قصد جنگ داشتن، حتی فرض رو برای این بگیریم که امیرالمؤمنین قصد جنگ داشت، خب اون وارد خانه خودش شده بود. ما داریم در داستان فتح مکه که پیغمبر میفرماید و من دخل داره فهو آمن، هر کس وارد خانه خودش شد او در امان هست. یا میفرماید و من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، هر کس وارد خانه ابو سفیان بشه او در امان هست، حتی اگر دشمن ماست، حتی اگر داره با ما می جنگه، ولی رفته وارد خانه خودش شده، در رو بسته. این نشانگر این هست که مهاجمان به خانه حضرت زهرا، خانه حضرت زهرا رو به اندازه خانه ابو سفیان هم احترام نکردن. ارزش و احترام خانه حضرت زهرا به اندازه خانه ابو سفیان هم نبود که در فتح مکه پیغمبر خانه ابو سفیان رو محل امن قرار داده بود برای مهاجمان، اما اینها این کار رو انجام ندادن. مطلب بعدی که ثابت میکنه این مهاجمان قوانین جنگی رو رعایت نکردن. ابوبکر میگه و این کانو قد اغلقوا علی الحرب، از این اتفاقات بسیار خطرناکتری نسبت به جنگ استفاده میشه. خب در جنگ چه اتفاقاتی میفته؟ ابوبکر میگه حتی اگر برای جنگ هم بسته بودن ای کاش من حمله نکرده بودم. یعنی کارهای بسیار بسیار بدتر از جنگ اتفاق افتاده. در جنگ چه اتفاقاتی میفته؟ ممکن هست در جنگ خانه آتیش بگیره، زن و بچه ممکنه کشته بشن، دیواری ممکنه خراب بشه، دری ممکنه آتیش بگیره یا هر اتفاق دیگه ممکنه بیفته. و از این جمله ابوبکر استفاده میشه که در این حمله اونها به خانه حضرت زهرا اتفاقات بسیار بدتر از جنگ افتاده بوده و این همون قضایایی رو که ما اعتقاد داریم ثابت میکنه. ابوبکر میگه حتی اگر برای جنگ بسته بودن، حتی اگر با من جنگیده بودن ای کاش من نجنگیده بودم. یعنی کارهای بدتر از جنگ اینجا اتفاق افتاده. هم هجوم ثابت میشه، هم شهادت حضرت زهرا ثابت میشه، هم آتش زدن در ثابت میشه، هم به زور وارد شدن ثابت میشه، همه اینها، هم کتک خوردن زن و بچه ثابت میشه، همه این قضایا از همین یک جمله ثابت میشه. مطلب بعدی، مهاجمین مزد رسالت پیغمبر رو ندادن. آیه قرآن کریم میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، که همه مسلمان ها بر این اعتقاد دارن که پاداش رسالت محبت به خاندان رسول خداست، ولی اینها این رو مزد رسالت پیغمبر رو ندادن. مطلب بعدی که مورد بحث ما هست، افسانه اجماع و انتخاب ابوبکر رو از بین میبره. اینها میگن ما در قرآن دلیلی بر خلافت ابوبکر نداریم، پیغمبر اشاره ای نکرده، مردم جمع شدن اجماع کردن و ابوبکر رو انتخاب کردن، این هست حرفشون دیگه. البته این رو ما هم رد میکنیم و حتی میگیم اجماع هم نبوده. حالا اگر اینها خواستن بحثونن باشون بحث میکنیم، اگر جواب دادن جوابشون رو میدیم. ولی خب حتی اگر اجماع رو بپذاریم، این روایت ثابت میکنه که خانواده پیغمبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین و صدیقه طاهره با خلافت ابوبکر مخالف بوده و اون رو قبول نداشته و این افسانه اجماع اینها رو برباد میده. البته خب مطلب زیاد ثابت میشه، من دارم وقتیمون کم هست، مطالب دیگه هم هست. ما نزدیک 14 تا از اینها رو جمع کردیم و انشالله در سایت هم خواهیم گذاشت که ثابت میکنه ابوبکر این کارها رو انجام داده. همین یک روایت کوچک که آقای شهاب ابراهیمی میگه این روایت چه ربطی داره، چرا این حرفا رو شما میزنید، همین یک روایت حداقل 14 مورد رو ثابت میکنه که فهرست از 7-8 تاشو من براتون خوندم.
درست، خیلی متشکرم. حالا دوستانم زیرنویسم کردن آدرس سایت ولیعصر رو که عزیزان میتونن مراجعه کنن به مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر و حالا هم مباحثی که اینجا مطرح میشه و هم نکاتی که الان جناب استاد یزدانی فرمودن میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا پاسخ کامل و جامعش اونجا در سایت موجود هست. خب اما بخش بعدی که تقدیم حضور شما میشه، لازمه آنو هست که کلیپ دیگه‌ای رو تماشا کنیم، بعد پاسخ این شبهه رو از زمان جناب استاد ابوالقاسم بشنویم. کلیپ شماره 32 رو همکارانم اتاق فرمان پخش کنید.
ببخشید، این از فتح الباری نقل می‌کنم.
فتح الباری هست، بله.
بله.
فروا عمر بن شبه فی کتاب المدینه، تاریخ مدینه، آورده به اسناد صحیح ان نافعا، نافع گفت که من اين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بألف.
بله.
اینم باز ذکر نکرده این الف چی درهم یا دیناره.
آیا سند ذکر شده؟
سند در اینجا ذکر نشده در فتح الباری، ولی ابن حجر رحمه الله میگه که با بسند صحیح.
آیا سندش نمیدونم ابن حجر
در اینجا ذکر نکرده، اما در خود کتاب ابن شبه هست، کتاب مدی تاریخ مدینه هست، بنده سندش هم نگاه کردم، از موسی بن اسماعیل هست، از ابن ابی مطیع هست، از ایوب سختیانی هست، بعدش هم از نافع هست.
بله.
این سند صحیحه، اشکالی درش نیست از لحاظ سند، از لحاظ توثیق رجال سند، رجال سند همه موثقن، اما اینکه تدقیق بیشتری رو این قضیه اگه صورت بگیره شاید انقطاعی هم درش باشه نمیدونم، اما نقطه کلا با توضیحاتی که بنده عرض میکنم رو داشته باشیم. آیا اولا مستلزم این هست که اگر کسی مقروض، از اولا ارث یعنی پول نقد تفتی گذاشتن، بنده اشاره کردم به این مطلب، آیا ارث پول نقده؟ برسه آدمی میگه باع ارثه، اون شخص ارثشو فروخت، یعنی خونه، یعنی باغ. حضرت عمر انسان فقیری نبوده، مثل حضرت علی نبوده. حضرت علی از اول فقیر بوده، از اول از لحاظ مالی دارا نبوده، ولی حضرت عمر از اول انسان تاجری بوده، انسان غنی بوده. حتی وقتی هم در روایت اومده که وقتی به خلافت میرسه میگه شما میدونید من انسان غنی بودم و تجارت میکردم، الان شما منو مجبور کردید به چی؟ به کار خلافت، در نتیجه حقوقی باید تعیین بکنید. بحث اینه که اثبات این که حضرت عمر انسان غنی بوده. باز از روایت دیگری که این رو ثابت میکنه که حضرت عمر داره باغهایی بوده، وقتی که میگه با همسایی من داشتم، روزی من میرفتم شریکی داشتم در باغی که داشتم،
حضرت عمر
میگه به تناوب میومدیم خدمت رسول الله علیه السلام در مجالسی که بوده، میگه روزی اون میومد من مشغول زراعت بودم، روزی من میومدم اون مشغول زراعت میشد. و این هم باز در روایت سامنه. موضوع اینه که بنده این رو عرض میکنم که اونایی که همیشه به دنبال عیبجویی از بزرگ مردان تاریخ اسلام میگردند و همیشه دلشون مریضه، بیمار و مریضن که کلمات رو حمل میکنن بر غیر محمل خودش، جملات رو اصلا میگه دنبال این که ما اگر عبایی داشتیم، این در صحیح بخاری، در شرح صحیح بخاری اومده، در فتح الباری اومده، میتونید شرح حدیث 3700 نگاه کنید، در اونجا میبینید. در واقع هیچ مشکلی نداره، این موضوع خیلی عادی هست، خیلی توجیه پذیرش هم خیلی زیاد هست. اما این که این روایت، اولا عرض کردم که مال و پولی که وجود داره قرار نیست که ارثی که از شخصی باقی میمونه فقط پول نقد باشه. حضرت عمر اینقدر پول نقد در مال خودش نگه نداشته که باقی بمونه و کسی توزیع کنه، و حالا روایت های دیگه هم هست که این رو تایید میکنه. خود این که این روایت میگه باع ارثه، باع یعنی فروخت، اگه پوله دیگه چرا فروخت؟ وقتی کسی فوت میکنه، اونی که ازش باقی مونه، خونه هست، باغ هست، زمین هست، هر چی که داره میفروشن، اون وقت میشه پول. حضرت عمر هم شخص غنی بوده، هم در مکه خونه و باغ داشته، هم در مدینه داشته. خب اینها همه بله، همه اینها رو هم بذاری بفروشی، گذشته از این حضرت عمر خودش و مشغول خلافت بوده، بچه‌هاش کار میکردن. در نظام قدیم هم اینطوری نبوده که خونه ها از هم جدا باشه، فرزندان هم کار میکردن، به پدرشون هم میدادن، باغ هم که بوده همه درش
مشغول بودن. این حضرت عمر مدیریتش چنان قوی بود که توانسته بود قبل از این که مسلمان هم حتی بشه، در زمینه تجارت، در زمینه به حمد الله املاک دست طولانی داشته، بله. و شخص ثروتمند بود که با مالش، هم با مالش و هم با جانش و هم با علمش اسلام رو نشر دادن.
بله دقیقا همینطور است. و حالا مالی که باقی میمونه، خونه که داشته، زندگی که داشته، و همه اینها رو اومدن تقسیم کردن، توزیع کردن، شده هر کسی، هر مردی از اون مرده، حالا چون نافع هم نقل میکنه، احتمال 90% میگه ابن عمر این مبلغ بهش رسیده. این ارث از کی بوده؟ ثابت شده از اینکه از حضرت عمر هست یا از مادر عبدالله بوده؟ این دلیل دیگری برای ارثی دیده، این ارثی به عبدالله ابن عمر رسیده. ارث به انسان که برسه از کی میرسه؟ ارثی که برسه یا از پدر میرسه یا از مادر میرسه. به هر صورت انکاری نیست که بس مال ندارم، بس اینه که خلیفه مال نگه نمیداره، مال نقدی تو خونش. اونی که داره قبل از خلافتش تاجر بوده، قبل از خلافتش مال داشته، باغ داشته، به روایت صحیح هست این که مال داشته، در همون روایتی که عرض کردم با دوستش میگه یه روز اون میومد نزد پیامبر، هر چی از پیامبر شنیده بود میومد به من میگفت، روز بعد من میومدم، هر چی میشنیدم از پیامبر میرفتم به اون میگفتم.
و در ذهن آدم نمی گنجه امروزه خب یک حاکم، یک شاه، یک رهبر اینطوری متواضعانه و حاضر بشه بگی من، یعنی بگی که من نمیخوام، همینقدر برام بسه یا اینقدر زیاده برام؟
جناب استاد هاشمی، این متواتر هست، این قضايا به تواتر رسیده که در واقع خلفای راشدین به هیچ وجهی به دنبال مال و دنیا نبودند، به دنبال سلطه و قدرت نبودند و هیچ کسی نمیتونه بیاد ایراد بگیره بگه عمر بن خطاب مال برای خودش خواست. به هر صورت انکاری نیست که بحث مال ندارم، بحث اینه که خلیفه مال نگه نمیداره، مال نقدی تو خونش. اونی که داره قبل از خلافتش تاجر بوده، قبل از خلافتش مال داشته، باغ داشته، به روایت صحیح هست ابوبکر صدیق مال دنیا برای خودش خواست. ابوبکر صدیق چیز اضافی به فامیله خودش داد، یک نفرم نمیتونه از دشمنانش، از کسانی که دارن لعن و نفرین میکنن، به هیچ وجه نمیتونن هیچ ایرادی ازشون بگیرن در مورد خلافتشون، در مورد عدالتشون و در مورد اینکه طمعی به این مال نداشتن، طمعی به این قدرت نداشتن، هیچ کسی نمیتونه راه وارد کنه.
خب حاجی ابوالقاسمی، این کارشناس وهابی ادعا میکنه که جناب عمر ثروت زیادی داشته، ولی میگه که ثروتش پول نقد نبوده، املاک و باغ و اینجور چیزا بوده. حالا یادم هست تو برنامه گذشته شما اومدید بحث ارثی که به یکی از وراث جناب خلیفه رسیده بود، اونها رو مصاحبه کردید، محاسبه کردید و خلاصه نتیجهش رو بیان کردید. حالا پاسخ این سوال رو و این شبهه رو بیان بفرمایید.
خب این آقا دیگه جوابی ما بنظرم نداشته باشه این حرفی که شون زده. میگه بله عمر خیلی ثروتمند و تالا قبلا اینطوری که میگفتن، میگفتن خلیفه خیلی زاهد بوده، هیچی نداشته، حتی انقدر زاهد بوده که لباس کهنه وصله دار، اما چندین خانه داشته، یکی در مکه، یکی در مدینه، یکی جاهای دیگه تشریفات خونه داشته، ولی لباس زاهدانه میپوشیده، هیچی هم اموال نداشته. این رو ما میخوایم یک مقدار مردم براشون سوال بشنن، اگر از شما سوال پرسن تا حالا اینا رو برای ما نمیگفتید، برای چی بوده؟ چرا تا از ما محروم کردین؟ البته خب حالا سوالاتش که پیش میاد، شما فهمیدید که جناب خلیفه تاجر بوده، این کسی که میگه تجارت خونه داشته، تاجر یعنی یه تجارت خونه داره، کاری انجام میده، ولی یک جا نیومده که خلیفه جناب خلیفه اول یا دوم یک مغازه برای خودش داشته باشه. می رفتیم در مغازه عمر، این چه این شد، در مغازه جناب خلیفه اول اینجوری شد. بله اینکه در بازار بوده ثابته. شغلش چی بوده؟ شغل خلیفه اول چندین نفر نقل کردن، آقای شیبانی نقل کرده در کتاب الکسب، یه لکسرش رو کلام نمیخوام، شغل بعدی هم میشه پارچه فروش بوده خلیفه اول. خلیفه دوم آشپز بوده، آبگوش می‌پخته. و عمر رضی الله عنه کان یعمل العدل، البته پدر ایشون هم قبل از ایشون آقای خطاب، همونطوری که در البصائر و ذخایر میاد جلد 543، و کان خطاب ابن نفیل مراقن، آبگوش می‌پخته. این مدتی هم خلیفه اول بعد از پدرش همین کارو می‌کرده. اونی که می‌خوایم بررسی کنیم چجوری بوده، مقدار خلاصه فقط بحث بکنیم. اما حالا ببینیم خلیفه اول مغازه داشته یا خیر. میگه که در فتح الباری جلد 4 صفحه 305 میگه که وقتی که خلیفه اول به خلافت رسید اینطور بود که جالبم هست، میگه فرع ابن سعد به اسناد مرسل مجال و ثقات قال لما استخلف ابوبکر اصبح غادیا للسوق. صبح اول وقت رفت سر مغازه، رفت بازار.
منه.
چطور رفت بازار؟ دقت کنید، مغازه نداشت، حلا رفعی اسباب یا تجربه ها، یه تعداد پارچه رو سرش گذاشته بود که به اینار بفروشه پول در بیاره.
درست
اینطوری خرید و فروش میکرده. این که بگه خیلی ثروتمند بوده خیر، یا خلیفه اول همینطور. عمر ابن خطاب و ابوبکر رو دیدن، گفتن چیکار میخوای بکنی تو خلیفه شدی؟ گفت والا من الان قبلا کار میکردم، خرجی خانواده میدادم، الان دیگه کاری ندار، الان خلیفه شدم بعد یه خرجی خانواده در بیاد. گفتن ابن نده، ما برای تو مثلا مقرری تعیین میکنیم. عبدالرحمن آقای عمر ابن خطاب و ابوبکر گفتن مقرری تعیین میکنیم. فتح الباری جلد 4 صفحه 305، این میگه سندش هم صحیحه. خب حالا چقدر به خلیفه دادن اینو ما میخوایم در بیاریم. الاموال آیه قاسم بن سلام جلد 1 صفحه 340، یه خلیفه دو اول که داشت از دنیا میرفت رو کرد دخترش عایشه، گفت پسر خطاب به من گفت من بهت پول میدم از بیت المال برای خرج زندگیت، چقدر به من داد؟ اصبتو من 6000، 6000 سکه، نگفته درهم یا دینار، 6000 سکه من توی این دو سال خلافتم، حالا 27 ماه بوده، دو سال و سه ماه خلافت بوده، 6000 سکه من گرفتم از بیت المال. بله؟ نه از کلن 6000 سکه گرفتم. حساب میکنیم 6000 سکه یعنی تقریبا تقسیم بر 27 میشه هر ماه 222 سکه. فرض بگیریم این 222 سکه میگه چی بوده؟ درهم بوده نه دینار. پایینشو میگیریم ما. یعنی حدود 20 سکه طلا هر ماه حقوق آقای خلیفه بوده. سکه اون موقع هر دینار 4 ماه 25 صدم گرم طلای 24 عیار بوده، در کتب اومده، میتونم مراجعه کنم. ما فرض بگیریم قیمت هر گرم هم 50,000 تومان باشه، میشه ماهیانه 4,250,000 تومان خلیفه اول حقوق میگرفته. خلیفه اولی که اینطوری قبل از خلافتش میرفته کار میکرده، پارچه رو سرش نشته، حالا شغل بدن نیست، فروش میفروخته، رزق حلال میخواسته در بیاره. اما بلافاصله روز بعد از خلافتش شد حقوقش مای 4,250,000. اگه ما کمش رو بگیریم، این رو طلا رو 50,000 حساب کنیم که الان 24 عیار 90 خورده هزار تومان بود، من امروز نگاه کردم در بازار برای همین بحثمون. اگر سکه ها رو درهم بگیریم، دینار نگیریم، این پس این نگید که از این انوارش نگرفتیم. جالب اینجاست خود ابوبکر نمیگه من به اندازه نیازم میگرفتم، رو میکنه با عایشه میگه و ان حائطی الذی بمکان کذا و کذا فیها، این باقی که من الان فلان جا دارم از همین جاست، از همین پولاست. هفته قبل آیه هاشمی ماجرای این تعریف کرد، ما سندشو میخوایم که ام کلثوم یه ذره قضا بیشتر درست کرد. خلیفه گفتش که پس معلومه ما حقوقمون خیلی زیادتر بوده، باید کم بکنیم حقوق رو. و خلیفه اول میگه من یه باغ از همین دو سال حقوقم تا حالا در فلانجا درست کردم برای خودم. خب این سوالاست که اگر اهل سنت از شما بپرسن چه جوابی براش خواهید داد؟ در کتب شما اومده، سندش هم معتبره. حالا ما سندهای غیر معتبر نظر اهل سنت رو کار نداریم، اگر چه آقای هاشمی خودش گفت مغازی واقعی هم برای ما معتبره، چون آقای واقعی تو این بحثا متخصص بوده. میگه که وقتی ابوبکر از دنیا رفت، ورثه او یأخذون من طعامتی به خیبر، یه زمین بزرگی هم در خیبر داشت، هر سال سود او رو میگرفتن. نه کجا اومده؟ مئت وسق فی خلافت عمر و عثمان، هر سال 100 وسق پیمانه طلا اینا حقوقش رو میگرفتن. این اون 6000 تا غیر از این سهمیه خدای ابوبکر بوده. خب این رو ما میذاریم کنار، بحث خلیفه اول مشخص شد. نیایید، بله ما نمیگیم مال حلال اگر آوردن نوش جانشون، نوش جان خانوادهشون، اما ما نیاییم یک به اصطلاح یه چیزی درست کنیم که بله اینها اونقدر زاهد بودن که حتی از زنش هم دریغ میکرده. این حرفا رو برای مردم نزنید، زمانی که واقعیت رو بیاین برای مردم بگید. الان علم بحث 300 سال قبلش که کسی نفهمه، الان همه مردم یه دقیقه تو اینترنت میذارن همش براشون در میاد مشخصه چی به چیه. اما عرض کردیم خلیفه دوم در ابتدا آشپز بود، بعد از اینکه آشپزی رو گذاشت کنار رفت در بازار دلالی کرد، خودش که مغازه نداشت، جنسی هم نداشت. در کتب مختلفی گفتن در سراج العروس جلد 17 صفحه 73 کان عمر رضی الله عنه فی الجاهلیه مبرتش و ایکان یک تری للناس الابل والحمیر و یأخذ علیه جعلا. ایشون میومد چیکار میکرد؟ یک تری للناس الابل والحمیر، خودش هم شتر و الاغ نداشت، میرفت برای مردم میگه آقا میخوای بری سفر، الاغ میخوای فلانی داره، من اینقدر پول میگیرم میام برات میارم، و جول میگرفت برای این کارش. پس تجارت خونه من نمیفهمم شما کجا میگین آوردن تجارت. بله حالا اگر جایی به عنوان حالا همراه این حیوان رفته به جای سفری با یه تاجری ممکنه، اما نیاد بگید ایشون تاجر بوده، اینطور مطرح نکنید. جالب اینجاست، تعجب میکنم در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 134 روایتی رو نقل میکنه. حالا اگر آقای یزدانی بتونه این روایت رو بیاره تا وقتی که من میخونم روایت رو، که خود خلیفه میگه جا قیس بن عاصم الی رسول الله، قیس بن عاصم اومد که پیغمبر گفت ای پیغمبر انی قد وعدت بنات لی فی الجاهلیه، من در زمان جاهلیت تعدادی از دخترامو زنه به گور کردم. حضرت فرمودن به جای هر کدوم از اونها یک بنده آزاد کن. دقت کنید، میگه فقلت، عمر ابن خطاب میگه قیس ابن عاصم بعد این حرفا رو زد، فقلت و بعد من گفتم
درسته.
یا رسول الله انی صاحب ابل، من کارم با شطوره، من چیکار بکنم؟
یعنی ایشون هم زنده گور کرده بوده.
قال فنحر عن کل واحده منهن بدنه، به جای هر کدوم از اینها یک شطور قربانی بکن. خلیفه اول میگه من کارم سر و کارم با شطوره، نه با تجارت. من تجارت خونم کجا بوده؟ من با شطور سر کار دارم. این در زمان اسلامش هم هست. حالا پیدا شد یا نه؟
بله.
اگر تصمیم متعایی یزدانی رو لطف کنن. بله. فقلت یا رسول الله، من گفتم ای رسول خدا من صاحب شطور هستم. یعنی من در جاهلیت تعدادی بچه‌هامو زنده به گور کردم که تصریح کلام دیگر علمای اهل سنت هست. و بعدش هم آقای بزار میگه رجال و رجال و بزار رجال و صحیح غیر حسن بن مهدی العیلی و هو ثقه.
تمام قرار رو زنده به گور می‌کردن.
بله درسته. بله دو طرف زنده به گور کردن. آقای نهوی شافعی هم تصریح میکنه که خلیفه دوم دختر شدن به گور کرده در المجموع جلد 19 صفحه 187 روایت شده از عمر که گفت ای رسول خدا من در جاهلیت دخترانم رو به گور کردم. حضرت گفتن که این کار کن. ماوردی شافعی همین ماجرا رو نقل میکنه و آقای شنقیتی هم در ازوال بیان میاد ماجرا رو نقل میکنه در جلد 8 صفحه 439 که میگه خلیفه دوم گفت من در جاهلیت دو تا کار کردم، یکی منو میخنده یکی منو به گریه میندازه. اونو که منو به گریه میندازه این که رفتم دخترمو چال بکنم زنده به گورش کنم. فکنتو احفر لها الحفره، برای که چاله کندم. و طرف بذات تراب عن لحیتی، خود دختر اومد این خاکایی که رو ریش من جمع شده بود تکونت.
یعنی سنش زیاد بوده.
بله. و هی لا تدوی مادا اردلا، نمیدونست من چیکار میخوام باش بکنم. بعدم زنده به گونش کردم. فرزات تکرد و ذالکه بکک دور، وقتی یادم میاد گریه میکرد. اما دومی یه خدای از خورما درست کرده بودم، شب می‌داشتم کنار سرم مراقبتش می‌کردم که اون از من مراقبت بکنه، خدای من دیگه. فایضا اصبحت و معافت اکلتو، وقتی که گرسنه می‌شدیم همین خدا رو می‌خوردم. فایضا تذکرت و ذالک ضحکت من نفسی، این یادم میاد خندم میگیره. خب اینقدر ثروت داشت که خدای خودشو نمی‌خورد که، مجبور نبود خدای خودشو بخوره. یعنی این که بیان میگن خیلی ثروت داشته در جاهلیت این صحیح نیست. مطلع بعد در اخبار المدنه جلد 1 صفحه 368 میگه که از عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگه وقتی عمر خلیفه شد خودش و اهل بیتش، نه تنها خودش، ایشون میگه پسراش کار میکردن، نه فقط خودش، خودش و اهل بیتش همشون از مال میخوردن، از بیت المال میخوردن. وقته را قفی مال نفسه، اما مال خودش کنار گذاشته بود. یا در سنن بیهقی که میاد میگه عمر خودش و اهلش از بیت المال میخوردن و احترف فی مال نفسه، اما با مال خودش کار میکرد، سود جمع میکردن. خودش از بیت المال میخورد بعد با پول خودش کار میکردن. این در سنن الصغرای بیهقی اومده جلد 8 صفحه 210. و جالب اینجاست اون موقعی که خلیفه شد گفتش که من یک تصمیمی گرفتم، مردم میخوام پیمان با شما ببندم. البصار و ذخایر جلد 6 صفحه 40، نه خودم نه هیچ کدوم از فامیلام یک درهم و یک دینار نگه نداریم. اینو میاد یه وقتی خلیفه شد اینطور گفت. اما ما در برنامه قبل ثابت کردیم و خود آقایون اهل سنت هم ثابت کردن که جناب خلیفه وقتی مرد فقط یکی از وراثش سهم الارثش رو، بله ما نمیگیم پول نقد بوده، توقع دارن اون موقع همه اینا پول نقد نگه داره، عبدالله بن عمر برای دیگه واش ملک می‌خریدن. سن فرق ثروتمندترین مرد دنیا همه پولاش رو
زمین که تو روایت هم اومده سهم الارثش رو از فروخت.
جالب اینجاست میگه که یکی از وراث عمر سهم الارثش رو اینقدر فروخته، میگه کجا منم شاید سهم الارثش از زن عمر، یکی از وراث عمر سهم الارثش از زن عمر فروخته. این حرفا خنده داره. یا میگه که پسر عمر هم کار میکردن، این مالا فقط از خود عمر نیست. اگر پسر این مالا از خود عمر نیست چطور بقیه ورثه اموال پسر عمر خوردن؟ مادن اموال پسرهای عمر رو ورثه تقسیم کردن بین خودشون؟ او یه ذره عقل خوب چیزیه، یه ذره مردم اینقدر عوام نیستن میفهمن دیگه. اقرار کنید سر یعنی سوالاتی که اهل سنت از شما گفتن چه جوابی خواهید داشت؟ بیاید اقرار کنید بله این در کتب ما آمده. نکته دیگری هم که گفت خلیفه دوم میاد سر زمین، حالا با رفیقش، اینی که ما دیدیم این نبوده، خلیفه دوم در همینطور در بازار برای دلالی میرفته. و نکته بسیار مهمی اگر تصویر ما طور لطف بکنن، آقای عبدالرزاق در مصنف خودش نقل کرده، با سند سند صحیحه، عبدالرزاق ابن جریر عمرو بن دینار بجالی تمیمی، اینجا تمیمی اشتباه نوشته، میگه که عمر بن خطاب دید یه جوانیست در مسجد داره میخونه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو ابوهم. این تو قرآن اون جوان بود. این آقایی که میگه ما اعتقاد به تحریف قرآن نداریم. فقال احکه ها یا قلام، قلام یه پاکش کن. فقال والله لا احکه، من پاک نمی کنم. یف این مصحف عبی ابن کعب، این تو مصحف عبی اومده، عمر رفیش عبی. فقال له انی شغلن القرآن و شغلک الصف بالاسواق. عبی گفت من یه بند قرآن میخوندم، میدونم چی تو قرآنه، اما تو بازار مشغول معامله بودی. این که میگه میرفت یک روز هرچی رفیقش میگفت میومد، یعنی یه روز خودش میاد از پیغمبر میشنید، روز دیگه رفیقش، بعد منم به هم نقل میکردن، نه اگر نقل میکرد اینا رو براش نقل میکرد.
یه روز بازار میرفته، یه روز باغش میرفته.
بله، یه روز بازار، یه روز باغ بوده. بعد تو میشه من نقل کردم. یا همین روایت رو در صحیح بخاری داره، اگر لطف کنن تصویر موتور رو. بله. ابوهریره میگه مردم میگن که من خیلی زیاد وقت نقل میکنم. نه، برادرای مهاجر ما که اشاره به آقای عمر بن خطاب داره، کان یشغل هم الصفق بالاسواق، میگن تو بازار معامله میکردن ولی من پیش پیغمبر بودم. در جای دیگه شبیه همین روایت رو از عمر بن خطاب که بین خلیفه دوم و ابی سعید خدری دعوا شد تو سر قضیه ای، فقال عمر اخفیه اخفیه هذا علی من امر رسول الله، آیا از من از امر پیغمبر مخفی موند؟ الهان یا صفق بالاسواق، من تو بازار چیز میکردم، معامله میکردم، میرفتم برای تجارت، یعنی خرید و فروش، این تجارتون تجارتونه نیست، قد نکنیم، میرفتم برای خرید و فروش، من خلاصه متوجه این حرف پیغمبر نشدم. بله بوده، میرفته بازار و این قضایه پیش اومده. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 727. از این در کتب اهل سنت ما مسئولیتی نداریم، آقا این باید پاسخگوی خود اهل سنت، جوانهای دانشجویی که این ایام بیدار شدن و میان بحث میکنن، مناظره میکنن، و نیاین دلیل های غلط هم به جواناتون ندین. همین پیروز، حالا من از کنم بد نیست بدونید، در یکی از دانشگاه ها یه تعدادی از دانشجوها به تکیه بر همین تهمت هایی که شبکه های وهابیت به شیعه ها میزنن، اونها یک مناظری انجام بدن در کلاسشون با یک دانشجوی شیعه، 5 تا سنی یک طرف، یک شیعه یک طرف. خب تکیهشون هم بر همین حرفای شبکه کلمه بود دیگه، که وضعیتش مشخصه. اون جوانم خب با ما ارتباط داره، وضعیت طوری شد اون 5 تا بلند شد رفت بیرون، درم بستن زدن به همو آبروزی. یعنی نه، یا این مطالبی که تا حالا به مردم گفتید تکرار نکنید دیگه، مردم اهل بحث شدن، حداقلش اینه، میان از شیعه میپرسن، بعد تو بحث با شیعه ها گیر میکنن، بعدم میان فوش و لعنتشو به خود شما شبکه کلمه خواهم کرد. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی. ما تو این فرصتی که باقی داریم تقریبا حدود 25 دقیقه فرصت داریم که تلفن‌های شما رو پاسخ بدید. من چند تا نکته رو عرض می‌کنم. دوستان ببینید، زیرنویسی که شده شیعیان تلفن مخصوص خودشون رو دارن. عذر می‌خوام، عزیزان اهل سنت هم تلفن‌های مخصوص خودشون رو، فقط به همین شماره‌ها عزیزان اهل سنت با همون شماره تماس بگیرن، شیعیان عزیزان با همون شماره تماس بگیرن. اگر غیر از این اتفاق بیفته، دوستانم در اتاق فرمان در واقع قطع خواهند کرد تلفن هاشون رو، پس عنایت بکنید این نکته رو رعایت کنید، و همچنین در کلامتون و در صحبتاتون نهایت ادب رو هم انشالله رعایت بفرمایید. البته اتفاق افتاده تا به حال، متوجهت این که یاداوری بشه خدمت شیعیان عزیز و دوستانی که تماس میگیرن، این نکته رو عرض کردم. خب بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. اولین شنونده و بیننده عزیزی که پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن آقای محمدزاده هستن از مشهد الرضا. سلام علیکم، شبتون بخیر آقای محمدزاده.
سلام علیکم، شب شما بخیر. خسته نباشید آقای محسنی.
خیلی متشکرم. اسماعیلی هستم، در خدمت شما هستم. شما لطف بفرمایید از طریق تلفن فقط صدای ما رو بشنوید و سوالتون رو مطرح کنید.
سلام با خدمت آقای یزدانی، استاد یزدانی.
سلام
خدمت آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم من از
فقط دوستانم اتاق فرمان لطف کنن صدا رو یه مقدار تقویت کنن. آقای محمدزاده شما هم یکم بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بله بله. با عرض سلام خدمت مجری محترم جناب آقای محسنی، سلام مخصوصم جناب آقای یزدانی، استاد یزدانی.
آقای محمدزاده من اسماعیلی هستم، در خدمت شما هستم.
بله، یه سوال داشتم من.
بفهمید.
این تو این مثلا زمان ابوبکر و عمر و عثمان در اون زمان خلافت بودن و قول بنده خدا، اینا کار خیر به یک یتیم کمک کرده باشه، یا مثلا صدقه داده باشه، کمک های خیریه کرده باشه، بینم هست نیست در کتب اینا؟
درست.
خب داشتم یک چیزی داشتم من آقای یزدانی، این شبکه های وهابی اینا دردی چیزی دیگه یا آقای یزدانی؟ اینا مثلا وقتی زنگ میزنن احمد، محمود، مثلا علی، حسین، حسن، اینا مثلا ابوبکر، عمر، عثمان زنگ نمیزن، دردش اینه. من یک آدرس به آقای حیدری بگم که برن سبزوار.
بله.
یا آسان داره سبزوار عوض شد، یک برادر علی تسنن آمد. این یکی دو ماه اونجا بود و بعد بی هر کی میاد مراجعه میکنه، حسن، حسین، محمود، احمد، یک عمر و عریضک نمیاد. این هم بعد بزرگای سبزوار خواستن، گفتن آقا این چی شهریه؟ گفتن چرا؟ گفتن خب ما یه دمایی که اینجا هستیم، یک نفر مثلا عریضک و عمر عثمان نیامدن. بعد تحدید کردی بزرگای سبزوار رو، این حقیقه صحیح هم هست. گفتن آقا تا فردا یک عریضک نیاری بالاخره ما جرمتون زیاد میشه. از یه یه بنده خدا با خودش فکر کردن خب ما چیکار باید بکنیم. اینا صبح پایدن رفتیم یک بنده خدا یک کنارش اون داره گذایی میکنه.
الو. خب زهران ارتباط قطع شد با آقای محمدزاده، اما بیننده بعدی از عزیزان اهل سنت هستن. آقای حسینی از سنندج به شما سلام عرض میکنم. آقای حسینی.
الو سلام.
آقا لطفا صدای تلویزیون رو ببندید، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. در خدمتون هستیم، بلند صحبت کنید.
الو.
آقای حسینی.
سلام قربان.
آقا جون در خدمتی برادر، بفرمایید.
سلام قربان، حال شما خوبه؟
ممنونم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید من یه سوال داشتم، شایدم اصلا وقتی به موضوع امشب نداشته باشه، فقط یه بحثم سوال شرعی بود که گفتم که به اصطلاح شما راهنمایی بکنید ما رو.
خب آقای حسینی جان، اگه سوال شرعی هست اجازه بدید که در برنامه زمزم احکام که شنبه شبها
شرعیه. درسته، بله.
خب اگه هست اجازه بدید اونجا مطرح بشه، اگه اجازه میفرمایید. اهل سنت هستم. آره. خب آقای حسینی خیلی متشکریم از شما. آقای محمدزاده که گفتگو کردیم باشون، سرکار خانم قربانی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم حاجبا.
حال شما خوبه؟
تشکر میکنم، شبتون بخیر. از این برنامه خیلی خوبتون صمیمانه تشکر میکنم.
ممنونم، در خدمتیم.
اولین سوالی که داشتم، با همه این اصاف که صحبت شده و چند وقتی ما گوش میکنیم، بالاخره اونها هم به روز قیامت و معاد معتقد هستن. اگر قیامت برپا بشه و روزگاری و از اینها سوال بشه که در حق ولایت انقدر کوتاهی شده، آیا تقصیر بزرگاشونه، علماشونه، یا اونهایی که به قول معروف بهشون خط و مش دادن، یا خود اهل سنت هستن که نخواستن مطالعه کنن، نخواستن این راه رو پیگیری کنن، ببینن که برنامه حقیقی چیه در اسلام و در به قول معروف حقانیت حضرت علی؟ آیا در روز قیامت اونهایی که چه از روی نادانی و چه از روی تنبلی نتونستن یا نخواستن در این راه تحقیق کنن، خداوند بازخواست ازش خواهد داشت یا نه؟ این اولین سوالم بود.
بله.
دومی سوالم اینه که وقتی که دانشمندای اونها به قول خودشون وقتی صحبت میکنن، با این که از کتابهای خودشون دارن میگن، باز هم این احساس میشه که خیلی اینها ضعیف هستن و شما جوابشون با کتابهای خودشون میدین.
بله.
آیا امکانش هست که مثلا کسانی باشن از اونها بالاتر باشن، هنوز پشت به قول معروف دوربین نیومده باشن که مردم ببیننشون، یا کلن تمام اینها واحد هستن، حرفشون یکی، برنامهشون یکی، در حالی که حتی کتابهای خودشون هم درست مطالعه نکردن؟
درست.
و همین رو به خورده اونهایی که پیروشون هستن دارن میدن. این دو تا سوال منو ببخشید، وقت کلام نمیگیرم.
خانم قربانی تشکر میکنم از شما، سلامت باشید، شبتون بخیر باشه، منتظر باشید ان شاء الله تا لحظات دیگر توضیحات رو از زبان اساتید بزرگوار خواهیم شنید. اما بیننده بعدی ما حمید آقا از زاهدان هستن که عزیزان اهل سنت. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیک.
بفرمایید حمید جان.
حال شما خوبه؟
ارادت داریم.
یه سوالی داشتم در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیه. چه سالیتون به شهادت رسیدن؟
بله بفرمایید.
اگر لطف کنید جواب من الان بدید، چون سوال بعدی من در همین مورد است.
فهمیدید که چه تاریخی به شهادت رسیدن؟
بله بله.
درست.
به روایت شیعه میخواد یا سنی؟
به روایت اهل شیعیان میخواد یا به روایت اهل سنت دوستان بگن؟
اول سوال تشیع.
75 یا 95.
ببینید تو متوجه شدید آیه
من
حمید آقا
85
75 یا 95 روز بعد از وفات پیامبر،
رحلت پیامبر.
درست. من یه سوال اینجا پیش میاد، چطور تا 15 سال پیش تا تحویمای نظام جمهوری اسلامی این وفات بعد از 15 سال این شده شهادت؟
وفات یعنی چی؟
یعنی 15 سال پیش تو تحویمه
نه میگم معنی این کلمه وفات میشه بفرمایید یعنی چی؟
جان؟
معنای کلمه وفات میشه بگی یعنی چی؟
یعنی وفات این آدم فوت میکنه.
فوت یعنی چی؟
کشته میشه یعنی به شهادت.
نه فوت یعنی چی؟
جان؟
فوت یعنی چی؟ یعنی مرگ طبیعی؟
بله.
فوت یعنی مرگ طبیعی؟
بله.
عمر شهید شد یا که فوت کرد؟
عمر شهید شده.
خب چرا در کتابای اهل سنت نوشتن وفات عمر؟
وفات عمر چی نوشتن؟
ولی تفسیر مونیتور روز کردن دارم من.
تفسیر مونیتور های ابو قاسمی نشون میده، تابتون نشون میده.
فوتول بلدا، فوتول بلدان. جلد 1 صفحه 306. وفات عمر بن خطاب.
الموج من خطاب نگفتم، من در مورد فاطمه میگم سوال.
خب نه خب با کلمه وفات میخوای معنا کنی،
یعنی شما میخوای با وفات شهادت رو زیر سوال ببری دیگه. خب با وفات شهادت عمر رو زیر سوال ببر.
یعنی الان پیش شما وفات با شهادت یکیه؟
وفات یعنی مردن. حالا مردن میتونه با مرگ طبیعی باشه، میتونه با شهادت باشه. در لغت هم اومده.
بعد از 15 سال شد شهادت.
بعد از 15 سال نشد شهادت، شهادت بود، از همون اول هم شهادت بود.
اول چرا تو نوشته وفات بعد شده شهادت؟
نه ما تقویم های قبل در زمان شاه هم هستش میشه شد شهادت از زهرا. در تقویم زمان شاه هم هست شهادت از زهرا.
تقویم ها هم یعنی مختلف روز هم مختلف.
همین الان بعد میشن وفات، وفات بعد شهادت. اون موقع همینطور بود.
نه ما خودم ولی... نگاه کردم شهادت.
خب ما خودم دیدیم. اونی که هستش اونی که هستی دقت کن شما دوست عزیز به شما
حضرت عمر و بقیه ندارم ببین بحث من این بحث جداییه
خب به هر خبر شما دیگه یه دقیقه صبر کن شما چند سال قبل روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یکی از روزهای رسمی کشور ثبت شد در مجلس که نماینده اهل سنت هم هست
تعطیل رسمی
به عنوان یکی از روزهای تعطیل رسمی کشور ثبت شد مثلا روز 13 بدر رو میگن روز طبیعت قدیما میگفتن 13 بدر الان میگن روز طبیعت چرا چون ثبت کشوریش به اسم روز چیه طبیعته اسم روز 13 بدر تعمیم نمیگفتن حالا بگیم چرا تا 20 سال قبل میگفتن 13 بدر الان شده روز طبیعت پس دیگه 13 بدر نیستش این که نشد هست ثبت رسمیش در کشور به اسم چیه روز شهادت از زهراست حالا دیگه الان هر کسی بخواد بنویسه اینطوری مینویسه این رفتی به این نداره که حالا شهادت بود یا نبود متاسفانه چه حرفی هم بودم با هم قاطی میکنم
خب این هم پاسخ شما جناب حمید آقا خداحافظی میکنیم با شما شبتون بخیر باشه انشالله آقای بلوچپور از بندر عباس از شیعیان عزیز هستن به شما سلام عرض میکنم شبتون بخیر خیلی کوتاه بفرمایید
سلام علیکم خسته نباشید
خیلی متشکرم
و عرض سلام خدمت شما کارشناسان محترمتون
ممنون بفرمایید
خیلی ممنون از برنامه خوب و پربرکتتون امیدوارم که این برنامهتون همیشه باشه
سلامت باشید
ببخشید من یه سوالی که داشتم از کارشناسان عزیز این بود که چند وقت پیش توی شبکه تایی چیز کلمه به حساب گفته بودن که این آقایان عمر و ابوبکر و اینا رفته بودن خواستگاری حضرت علی برای حضرت فاطمه میخواستن بگن که اونا هم هست که کتابای خودم حالا نمیدونم در یادم نیست از چه کتابی بود
بله
فقط میخواستن بدونم آیا واقعیت داره یا نه فقط همین
درست
خب
خیلی متشکرم آقای بلوچپور درود بر شما انشالله اساتید پاسخ شما رو هم خواهند داد با محمد آقا از کردستان ارتباطشون با ما برقرار شده سلام علیکم محمد آقا محمد آقا صدای ما رو دارین خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده دوستانم یک لحظه تحمل بفرمایید تلفن ها رو بس نکنن پاسخ رو از زبان اساتید بشنویم بعد اگه فرصت شد باز هم در خدمت شما بینندگان بزرگوار خواهیم بود هر کدوم که صلاح میدین آقا در خدمتتون هست
یکی از دوستان الان نمیدونم کی بود سوال کرد که چرا اینا نام ابوبکر و عمر اصلا نمیذارن بله این واقعا واقعیت است که ما هر چی نگاه میکنیم در شبکه های اینها از کارشناسان اینها از مردم عادیشون در بین اینها ما بزرگ شدیم در بین اهل سنت کمتر میبینیم که کسی نامش عمر باشه یا ابوبکر باشه عثمان باشه اکثرا این نام ها رو میگذارن و جالب هست که با این که در طول تاریخ با این نام ها مبارزه شده
درسته
در زمان بنی امیه هر کس نامش علی ابن علی بود
اون رو میگرفتن و میکشتن. جالب هست در کتاب های اهل سنت هست، حالا اگر صفحه مونیتور بندر رو نشون بدید من این چند تا روایت براتون بخونم. صفحه مونیتور بندر میتونه نشون بدن
آقای کیا اگه زحمت بکشید.
کانت بن امیه اذا سمع بمولود اسمه علی قتلوه. بنی امیه میشنیدن اسم بچه علی هست او رو میکشتن.
چه کتابی هست؟
کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 41 صفحه 480.
کتاب تهذیب
بله تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 429 همین قضیه رو نقل کرده. سیر علام النبلای ذهبی همین قضیه رو نقل کرده. در چندین کتاب در 11 مصدر از مصادر اهل سنت همین قضیه آمده. جالب هست که حتی خلیفه دوم دستور داده بود که کسی اسم پیغمبر رو روی بچه خودش نگذاره. بله که دستور میده که عمر به مردم کوفه نوشت که کسی حق نداره اسم بچه خودش رو عمر بگذاره. و جالب هست
عمر بگذاره محمد
کسی حق نداره اسم بچه خودش رو محمد بگذاره. و کسانی هم که در مدینه بود و اسمش رو از اسم پیغمبر گذاشته بودن دستور داد همه اینها تغییر بدن. با این مبارزه که در طول تاریخ با نام محمد و علی و حسن و حسین شده، اما میبینیم که امروزه نور اونها در همه جا فروزان هست و نام اونها سربلند هست، اما خود خلیفه اینها پیروان خلیفه اصلا نمیدونم یه جور انگار خجالت میکشن نام خودشون رو بگذارن عمر. یا اون شبکه دیگه که میگه عمریه اینا به شدت ناراحت میشن چرا به ما گفتی عمری؟ خب اسم نمیدونم چجوری هست اینا خجالت میکشن. این سوالی بود که این بیننده عزیز پرسیده. من سوالی دیگه ای ندیدم، سوالی خاصی حالا. که
حالا خدا قربانی هم یه دو تا سوال مطرح کرد.
اول یه مطلبی من عرض کنم، این گفتن که بحث خواستگاری حضرت زهرا رو به اصطلاح ابوبکر عمر به حضرت پیشنهاد دادن.
بله
و این رو از کتب شیعه نقل میکنن. کتابی که اینها نقل میکنن اگر حسن مطلب لطف کنن، معمولا در این گونه موارد اسناد کشف الغمه فی معرفت الائمه مرحوم اربلی، ما به ایشون میگیم جلد اولش هم نگاه کنید، شما هر چی از این کتاب نقل کردن شما بگید آقا مقدمه خود مرحوم اربلی رو چکار کنید بیارید. ایشون توی این کتاب میگه چی؟ میگه من در این کتاب چیکار کردم؟ و اعتمد تو فلغاله به نقل از چی؟ من کتب الجمهور، از کتاب سنیه نقل کردم نه شیعه ها. چرا؟ تا اونا راحت‌تر قبول بکنن. برای چی این کارو کردم؟ میاد میگه وضعیت طوری شده که اهل سنت میرن زیارت قبور صوفیه و بزرگاشون، اما زیارت جد اهل بیت، زیارت قبر اهل بیت نمیرن، اصلا اهل بیت رو نمیشناسن. و قد رأیت انا فی زمانی من قضات و مدت من لا یرا زیارت موسق جعفر و کانو اذا زرنا قعد و ظاهر سوری انتدروننا حالا مع زیارت قبور الفقرا و صوفیه. میرن زیارت قبر فقرا و صوفیه، زیارت قبر موسی بن جعفر نمیرن. من فضیلت های موسی بن جعفر از کتاب های سنی آوردم، بحث از زرار رسول و سنی آوردم تا فضیلت ها رو خودشون به خاطر کتاب خودشون چکار کنن؟
قبول
کنن. این تا اینجا. بنابراین اگر به این کتاب استدلال کنم بگید آه خب مقدمش هم شما بیار چکار کن نشون بده. اما من چند نکته که من عرض کنم، بحث خواستگاری از زهرا چی بود؟ خلیفه اول رفت خواستگاری از زهرا، پیغمبر قبول نکردن. خلیفه دوم رفت قبول نکردن. این رو ابن حجر در از سوائق جلد دو صفحه 471 با سند صحیح نقل کرده.
دارم پیشنهادم به حضرت فاطمه دادن که حضرت نارضا بودن. حالا
بله پیغمبر بگردوندن. ابوبکر رفت، عمر رفت، چند تا دیگه از بزرگای صحابه رفتن قبول نکردن. اینو گفتم که یا دختر پیغمبر، حالا اینجا طول بعد نیومده من شرحشو میدم، یا دختر پیغمبر عیبی داره نمیخواد به فهم کسی لذا شوهر نمیده، یا نگرششه برای علی. علی رو میفرستیم، اگر علی رو قبول کرد معلومه که نه مشکل نداره، اما اگر قبول نکرد منو دختر عیب از فاطمه اسما تو مشکال بگیریم. حالا کاری خودمون بکنیم. به حضرت اسرا کن شما برو خواستگاری کن ببین چی میگه. ابوبکر رفت قبول نکرد پیغمبر، عمرم رفت، چند نفر دیگه هم رفتن پیغمبر قبول نکرد. گفتن علی رو میفرستیم ببینیم چیه قضیه. حضرت رفتن گفتن خداوند متعال تو رو به عقد فاطمه در آورده، من در زمین تو رو به عقد فاطمه در میارم. جالب اینجاست خود اهل سنت میگن اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. اگر کسی اومد خواستگاری دختر شما که اخلاق و دینش رو پسندیدید بعد بگیرید. ممکنه پیغمبر حرف بدن خودش عمل نکنه، لما تقولون ما تفعلون کبر مقت عند الله ان تقولون ما تفعلون. ممکنه پیغمبر خودش دستور بده عمل نکنه. خب پس قطعا پیغمبر ابوبکر و عمر را من ترضون خلقه و دینه نمیدانسته. اینا اگر از اونها باید جواب بدن، سوالی که خودشون باید جواب بدن. این راجع به نکته. و یک مطلب دیگه من از دو نکته دیگه راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، بحث شهادت جدید نیست. حضرت امام موسی بن جعفر سال 181 ایشون از دنیا رفته، ایشون برای حضرت ابی صدیقتون شهیده به کار برده. از اون موقع تا حالا مرحوم به اصطلاح شیخ مفید میگه السلام علیک ایت البتول الشهیده در المغنه صفحه 5459. مرحوم شیخ طوسی میگه والمشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه ان عمر ضرب بطنه حتی اسقطت و روایات و شیعه مستفید به لا یختلفون فی ذلک. تلخیص شافعی سجل 356.
حالا خیلی سال پیش
مال اون زمان های قرن، از قرن دوم تا قرن پنجم شهادت بوده. حالا بیام میگن آقا الان تغییر اومده، این نمیشه. یک نکته دیگه هم دوستمون گفتن که در سبزوار بحث اون شخص سنی مطرح کردن، نه این راجع به خود شهر قمه، در کتب اهل سنت هم اومده. اگر تصویر موتور لطف کنم، در معجم البلدان جلد 4 صفحه 398 میگه قوم شیعه بودن و من ظریف ما یحکا، از ماجراهای جالب قوم اینه که یک والی سنی متشدد برش گذاشتن. این کتاب یک سنی نوشته و گفت اهل قوم دشمن صحابه هستن. رفت گفت چرا شما دشمن صحابه این؟ چرا اسم بچه هاتون ابوبکر و عمر نمیذارین؟ من به خدا قسم میخورم اگر کسی که اسمش ابوبکر یا عمر نیارین، من چنین و چنان خواهم کرد. لعفنه نبکم. سه روز وقت خواستم و فتشون مدینه تام کل شهر گشتن فلم یرو، عبارت این عالم سنی است، من عذر میخوام از دوستان اهل سنت، الا رجلا سعلوکن حافیا عاریا احول اقبح خلق الله منظرا. یه شخصی دیدن سعلوک، فلج بود، حافیا یعنی لباس درسایی نداشت، او عاری بود، زشترین بنده خدا بود، اسمش ابوبکر بود. لان نواه کان غریبا استوطنها، باباش غریب بود، اینجا ولش کرده رفته بود، فسما و بدارک اسمش ابوبکر گذاشته بود. این آوردن پیشش فشده مهم شروع یاد فرشدن که بعد سرس این ابوبکر آوردی قالجه اتمونی به عقبه خلق الله تتنا درون علی، داری من رو مسخره میکنید؟ گفت بزنینشون. یک گفت بابا آب و هوای قوم یه جوریه بهتر از این، ابوبکر پیش پرورش پیدا نمی کنه. فا این هوا قوم لا یجی و من، من اسم ابوبکر احسن سوره من هادا فقله و حضره. این عالم پادشاه خندش گرفته شو و عبا احنام اینا رو بخشید. اینو یک عالم سنی در معجم البلدان جلد 4 صفحه 398 نقل کرده.
درست. خب خیلی متشکرم. دو نفر پشت خط دارم، اجازه نکته‌ای هست آقای یزدانی؟
نه.
پس اجازه ما بله تلفن این عزیزان رو پاسخ بدیم. آقای ابراهیمی از اصفهان، سلام علیکم. جناب ابراهیمی
سلام علیکم.
آقا سلام علیکم.
خسته نباشید آقای اصفهانی.
خیلی متشکرم. یکم بلندتر صحبت کنید که صدای قشنگتون رو بشنویم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتیم.
الو الو
آقای ابراهیمی.
الو سلام علیکم.
آقا جون صدای تلویزیون رو لطف کن ببند، از تلفن صدای ما رو بشنو و در خدمتون هستیم.
صدای تلویزیون بسته. سلام، خسته نباشید.
ارادت داریم، بفرمایید.
خوبه آقای اسماعیلی؟
خیلی مخلصیم، بفرمایید.
خدمت کارشناسان سلام عرض می‌کنم. خواستم یه سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم ببینم امروز یکی از این شبکه‌های وهابی و صالحه یه برنامه داشتن در مورد شهادت حضرت فاطمه، بعد اونجا هم گفتن که حضرت فاطمه که به شهادت رسیدن ابوبکر نماز به اصطلاح میت رو خونده و تو تشییع جنازه‌اش هم شرکت داشته و اینا. واسه نمی‌دونم این قضیه چطوره.
درست. خیلی متشکرم آقای ابراهیمی.
خواهش می‌کنم.
سوال دیگه ازشون؟ نه. خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید. بیننده بعدی ما که فکر میکنم لطف کنن دوستان دیگه بس نکنن بعد از این، میدونم خیلی ها مشتاقن که صحبت کنند و سوال مطرح کنن چون وقتمون خیلی خیلی کم هست. آقای عبداللهی از بندر عباس عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم آقای عبداللهی، در خدمتتون هستیم.
ببخشید سوالی داشتم که حضرت فاطمه زهرا توسط چه کسی به شهادت رسید؟
درست. ما توی چند روز
دست حضرت عمر رسید، بعد حضرت علی چرا سکوت کردی چی نگفت در حالی که شیر خدا بود؟
آقای عبداللهی شما قبلا بیننده یه شبکه ولایت نبودین؟
نه زیاد نه، همین شب دارم نگاه.
نه توی یکی دو هفته گذشته ما مفصل این مباحث رو مطرح کردیم، چون این بحثی که شما سوالی که شما پرسیدین بحث خیلی مفصلی داره، تقریبا میشه گفت تو برنامه‌های مختلف تو ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما مفصل بیان کردیم. متأ حالا در این وقت کوتاهی که داریم اگه شد چش پاس شما
حضرت حسین با اون شجاعت بزرگ که در کربلا چندین نفر به شهادت رسیدن هیچی نگفت. حالا هر کی باز
حضرت عمر پیامبر شجاع بود یا نبود؟
فقط سکوت کردن.
پیامبر شجاع بود یا ترسو بود؟ آیا عبداللهی آیا پیامبر شجاع بود یا ترسو بود؟ آیا عبداللهی
جان
پیامبر شجاع بود یا ترسو بود؟ صحبت کنید. پیامبر شجاع بود یا ترسو بود؟
کی پیامبر؟
بله
شجاع بود.
خب چرا در مکه از زنهای مسلمانی که عمر و ابوبکر کتکش می‌زدن دفاع نمی‌کرد؟ ابوجهل کتک می‌زد دفاع نمی‌کرد؟
پیامبر اون روز یه نفر بود خود.
خب علی هم یک نفر بود در مدینه.
خب علی یک نفر بود ولی جمعیت که بود با علی.
چی؟
علی یه نفر بود فقط علی خودش بود تک و تنها.
تک و تنها بود، هیچ کس نبود با علی همکاری کنه. همونطوری که با پیغمبر 80 نفر مسلمان بود ولی هیچ کس از پیغمبر دفاع نمی‌کرد، اینجا دور و بر امیرالمومنین کسی نبود.
یعنی یک نفر بود. مهاجرین و انصار با حضرت علی
همه با ابوبکر و عمر بودن.
یا ترسیدن
یا که دفاع نکردن.
همونطوری که 80 نفر در مکه مسلمون بود اما هیچ کی
کتک پیغمبر رو کتک می‌زدن، مسلمون ها میگفتن ما نگاه میکردن جلوی مسلمون ها پیغمبر رو کتک می‌زدن دفاع نمی‌کردن.
اسلام دیگه پیشرفت کرد تو مکه. قبل از وقت که اسلام عمر آورد اصلا اسلام واسه پیغمبر به بیت الله آوردیت همه جا اسلام آورد. خب شما اطلاع دارین
شما یه سوالی پرسیدین ما جواب شما رو دادیم. اینو حل شد برای شما یا نه؟ اولی مشخص شد پیغمبرم اونجا دفاع نکرده از زنهای مسلمان، مسلمان دیگه از زنهای مسلمان دیگه دفاع نکردن. این حل شد یا نه؟
ابوبکر از زنهای مسلمان تو مکه دفاع نکرده، سندش هم نشون دادیم قبلا صحیح.
خب یه چیز دیگه آخر میخوام بگم دیگه نمیخوام.
حالا همین یکیش باشه وقت میگم.
آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم. پاسخ سوالتون رو گرفتید. ما چون وقت واقعا نداریم به ساعت ما که تا وقت تمام شده. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
صفحه
مونیتور منو نشون میدم اون سوالی که آقای ابراهیمی پرسیدن. بله بله. مونیتور آقای یزدانی رو نشون بدید دوستان.
بله اون گفتن که ابوبکر حاضر بوده و نماز خونده. این روایت صحیح بخاری دیگه، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن هست که حضرت زهرا از دنیا رفت و بعد از پیغمبر 6 ماه زنده بود. فلما ما توفیت دفنها زوجها علی لیلا و لم یؤذن بها ابوبکر.
در کتاب اهل
سنت صحیح بخاری آمده. این آقا اون وقت ادعا میکنه که نه ابوبکر آمده نماز خونده. این صحیح بخاری رو شما قبول داری یا نداری؟ صریح میگه ابوبکر رو اصلا خبردار نکرد، شبانه دفن کرد علی همسر حضرت زهرا.
خودش هم نماز خوند.
بله خودش هم نماز خوند و خودش هم نماز در ادامه داره که خوند.
درست.
و ابوبکر اصلا خبر نکرد.
درست. بله. حاجی ابوالقاسمی، خواهر خانم قربانی دو تا سوال مطرح کردن. یه سوالشون مربوط بود حالا به برنامه پرسان اعتقادی که گفتن حالا اینا چه سوالی چه پاسخی میخوان بدن در روز قیامت و اینها. ولی یکی سوال دیگه ای گفتن اینا کسی دیگه ای رو ندارن تو این شبکه‌ها بیان مطرح کنن؟ عالم بزرگیشون یعنی واقعا همینا هستن یا خیر؟
خب وقتی ما بحث کتابا رو مطرح میکنیم دیگه فرق نمیکنه حالا چه اینها باشن یا عالم بزرگتر یا کوچکتر. وقتی در صحیح بخاری ما مدرک کنیم، وقتی روایت رو تصحیح سندی میکنیم، حالا اصلا هزار نفر هم جمع بشن فرق نمیکنه. یه وقتی جواب داده شد
اسنادشون اینهاست.
بله و اونی هم که ما خدمتتون عرض کنیم این مطالب تمام همین بحث ها در اینترنت هستش. یعنی اون طرف هر کسی که از اهل سنت یا وهابی هست میاد این برام بچه شیعه ها میاد. ببین نگاه کنید ببین الان کدوم برداره غالب میشه. خیلی واضحه تو بحث ها میبینید که غالب چه کسی است. دیگه نمیشه حالا تو این شبکه اینا نمیاد بقیه علماش نمیاد. نه هستن، همه هستن.
در واقع حرفی برای گفتن نداره.
سوالش بیشتر از پشت پرده بود. پشت پرده کسای دیگه ای دارن. من فکر میکنم داشته باشن کسایی که تحقیق میکنن کاغذ میدن دست اینا، اینا همینجور میان میکنن. ما قبلا اینو
ثابت کردیم که کاغذ دست آقای ابراهیمی میدن.
اونایی که کاغذ میدن دیگه سری نکات رو به اینها نمیگن و اینا این سوتیای چی میدن همه به خاطر اون هست. من فکر میکنم کسای پشت پرده داشته باشن.
درست. من حاضر هستم دستم در نکنه. متشکرم حاجی قاسمی. ممنونم. عمریست که دم به دم علی میگم در حال نشاط و غم. علی میگویم تا حال علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر. در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد.
زهرائی ابو الصدقین حسین و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو الصدقین حسین و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى قید. چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیده. او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر.
هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجدها قصة. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديقي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديقي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر.